مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
نیروهای ماورایی و تأثیرات آنها در زندگی. سخنران حجت الاسلام و المسلمین عابدینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاطه به علمک. عرض تسلیت دارم محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و خدمت همه شیعیان اهل بیت به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. هممون جملگی در این غم و اندوه شریکیم. امیدوارم که خداوند این غم رو سبک بکنه، این اندوه رو با ظهور قریب حضرت ولی عصر علیه السلام انشاءالله. غلبه علم مدرن کم آفتی نبوده که آوار بر حیات فرهنگی و مادی ما شده. آفت بزرگی بوده. علم سکولار و بریده از وحی و آسمان بلایی بوده که هم تمامی بندها و نسبتها و ارتباطات ما رو با عالم معنا قطع کرده، هم سخت امر رو بر ما مشتبه کرده. یعنی در حالی که در جهل مرکب دست و پا میزنیم، گمان میکنیم عالمیم، گمان میکنیم صاحب علمیم، صاحب دانشیم، که اگر چنین بود نمی فرمودند روزگاری بر مردم می آید که چراغ هدایت رو گم می کنند و در میان اونها حتی علمی نیست که دریابند ما اهل بیت وسیله نجات هستیم، نه مدعیان حکومت و حکمرانی. عصر همون عصره، یعنی عصری که خبر دادن به ما شما مبتلای به جاهلیت دوم میشید و بیان فرمودن که از میان مردم، از میان شما علم رخت بر میبنده و حتی دانشی نمییابید که به مدد اون دانش کشف کنید که مجرای اصلی هدایت کجاست. خب طبیعیه که بعد سوال برای ما پیش میاد با وجود این همه دانشگاه و علم و دانش و مدرسه و امثال اینها. جهل، بله جهل. از نشانه های این جهل همین بست که امروز به سختی در میان امت پیامبر آخرالزمان، اون هم در میان امت آل محمد صلوات الله و سلام علیه و جل، به سختی میشه درباره عوالم مختلف گفتگو کرد. به سختی میپذیرن که بجز این عالم ملکی خاکی زمینی عوالم دیگری وجود دارد، مخلوقات دیگری وجود دارند، ساکنینی در همه این عوالم زندگی می کنند و در کار عالم و آدم نقش آفرینند. اگرچه از چشم تجربه گرای مادی گرای حسی ما پنهانند، غایبند. و وا اسفا که وقتی هم در میان جماعتی از مؤمنین، حتی در میان جماعتی از فضلا در ساموختهای مکاتب دینی هم وارد می شویم و از این قضایا گفتگو می کنیم، سوال می کنیم، در حیرت می مانند و این قبیل قضایا و مباحث رو در زمره خرافات معنا می کنند، غافل از این که چه ما و امثال ما این عوالم را، این موجودات را، این علوم را نپنداریم، نپذیریم، تجربه نکنیم، وجود دارند و مؤثرند و نقش‌آفرینند، کار می کنند. لیکن ما چون بسته این زمین مادی و خاکی شدیم، با گفتن عبارات سخیف و ضعیفی مثل اینکه این همه خرافات است، پنجره‌ها رو بر خودمون می‌بندیم و مستعد میشیم برای آفت‌ها و بلیات بسیار زیاد و فراوان. مجموعه ای از عملکردها و رویکردها، با ادبیات بنده آشنایی دارید، مجموعه ای از رویکردها و عملکردها به نحو شگفتی ما رو بی پناه کرده. عذر میخوام، من محضر مبارک جناب استاد دارم درس پس میدم، از شما عذرخواهی میکنم. فقط قصدم برای اینه که مقدمه ای داشته باشم برای ورود جناب عالی در این گفتگو. مجموعه ای از رویکردها و عملکردها در طی قرون و سالها بشر رو بی پناه کرده. این بی پناهی و دور افتادگی به نحو جدی از زمانی که ارتباط بشر و ارتباط مسلمانان به نحو جدی و صحیح و کامل با منابع وحیانی و حضرات معصومین علیهم السلام قطع شد و بنا به آنچه می‌دانید ارتباط اونها با حیات فرهنگی و تمدنی مردم قطع شد، اتفاق افتاد، زاویه باز شد، آرام آرام مجموعه ای از آنچه بهش مبتلا شدند، از آلودگی ها، از شبهات، به تدریج اونها رو به عالی ترین درجه از بیپناهی رساند. هیچ عبارتی رساتر از این نیست که فرمودند ما یتیمان آل محمدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. معلومه تکلیف کسی که یتیم شده، معلومه. هر کس از راه میرسه پس گردنی به او میزنه، هر کس از راه میرسه لگدی به او میزنه، هر کس از راه میرسه در او طمع میکنه، هر کس از راه میرسه لقمه ای رو از دستش میگیره، حقش رو ضایع میکنه. ما در حقیقت یتیمانی هستیم که از پدران خودمون جدا افتاده ایم، از پدر خودمون جدا افتاده ایم، تیپا خورده روزگار شده ایم، آشکار و نهان به ما تیپا میزنن، لگد میزنن، به ما طمع میکنن و حق ما رو غصب میکنند و این وضع ادامه پیدا میکند تا زمانی که پدر ما برگردد و چشمان ما به جمال پدرمان روشن شود و از یتیمی خارج شویم. عرض میکردم آرام به این درجه از یتیمی رسیدیم که تیپا خورده ایم، سنگی تیپا خورده در میانه کوی و بستن. خودمان هم بی تأثیر نبودیم و همین اندازم عرض کنم که این فضا نه تنها محدود نمیشه، این ضربه خوردن نه تنها منقطع نمیشه، پایان نمیپذیره، بلکه حسب اون چه که قابل اشاره هست هر چه زمان بگذره این بیپناهی بیشتر میشه و آسیب ها بیشتر و بیشتر. بخشی از این آسیب ها و ابتلاعات محصول حضور و عمل مجموعه ای از نیروهایی است و موجوداتی است که ندید میگیریم و گفتگو درباره اونها رو خرافه میپنداریم، در حالی که یه واقعیت بسیار جدی تجربه شده، اعلام شده و مورد گواهی وحی و کلام حضرات معصومین علیهم السلام است و بیش از این نادیده گرفتن یعنی بیش از این مستعد شدن برای آسیب و بلاست. اون چه که مؤثر افتاده در این تأثیر نیروهای موجود و واقعی منتشر اما غیر قابل دیدن به روی کرد ما در دایره باورها و فرهنگهای ما برمیگرده و بخشش به عملکردهای ما برمیگرده. تمام آموزه های شرع مقدس، تمام اون چه که در ادعیه و اذکار است، تمام اون چه که توصیه شده است، تمام اون چه که در تعقیبات است، به نوعی برای مسنون بخشی بوده است از آسیب ها و ابتلاعات، ولی حیات فرهنگی و تمدنی امروز الان گسیخته بیدر و دروازه باعث شده که ما حتی به همون حد متوسط و مختصری هم که می توانستیم بهش چنگ بزنیم و در امان بمانیم هم دیگر نگاهی نداریم. برای در امان ماندن از اونچه که موجود است ما توصیه ها شده بودیم، برای ما یادگاری مواریسی گذاشته شده بود و هست، ولی دیگر انقدر گرفتار، انقدر مشغول، انقدر دنیا زده ایم که به همون حد اقل هم دیگه مراجعه نداریم و همه روی کرد ما به عبادات و آداب و سنن منحصر شده به نماز دست و پا شکسته ای که با سرعت در میانه ازدحام میخوانیم و دیگه هیچ. بقیه اون چه که از نوافل و مستحبات و تعقیبات است که دیگه پیش کش، خب معلومه که چه بلایی بر سر ما میاد. بخشی هم پاسداری از حریم ها میتونسته مأمنی باشد و پناهگاهی برای ما باشد، اون هم در هم ریخته. برای احکام حکمت و فلسفه بسیار زیادی قابل گفتگوست. بخشی از فلسفه حلیت و حرمت هم برمیگرده به همین موضوع، ولی ما را چه به این قصه ها، ما مثل جارو برقی میبلیم هر خوراکی را، هر نانی را، هر آبی را. اصلا عادت شده از میان ما که این شعر رو بیت رو داریم که به مال مفت که رسیدی هلاک کن خود را، که این معامله کم اتفاق می افتد. می دویم برای هر سفره یا هر نان مفتی، می خوریم آتش می خوریم. خود اینها هم دروازه هایی رو باز می کنه که بر میزان بی پناهی ما می افزاد. نجاساتی که صبح تا شب بهش مبتلاییم، چشم جان که هیچ، چشم سر رو هم بسته، آلودگی مصرف میکنیم، خون میخوریم، نجاست میخوریم، فست فود میخوریم، کالباس میخوریم، سوسیس میخوریم، مال حرام میخوریم، مال شبهه میخوریم، مالی که حق امام درش بوده داده نشده میخوریم، پای هر سفره ای می نشینیم. طبیعیه که همه اینها دروازه هایی رو باز می کنند که این دروازه ها ما رو بیش از بیش پیش بی پناه می کنند در برابر جنود ابلیسی. این یک بخش، یک فصل مهمه. اما از این بدتر نجاسات دومی است که بهش مبتلاییم، مثل ورور جادو حرف میزنیم صبح تا شب، معذرت میخوام، ور میزنیم، غیبت میکنیم، سوء تفاهم داریم، سوء زن داریم، دروغ میگیم و نجاسات اخلاقی هم باقی مانده دروازه ها رو باز میکنه. بعد میگردیم دنبال گرهی که در زندگیمون میفته، گرهی که در کارمون میفته. چرا حس نداریم، چرا حال نداریم، چرا ارتباط معنوی نداریم؟ و سه نقطه، ما مجموعه نجاسات ظاهری و باطنی رو چنان بهش مبتلاییم که دروازه‌ای برای ما باقی نگذاشته است. همه که دروازه های جسم و جان ما باز است بر جنود غیر رحمانی و جنود شیطانی، کار خودشو میکنه، مؤثرم افتاده، ولی ما در چهار هشت این ماجرا مانده ایم که از این موضوع گفتگو کنیم یا گفتگو نکنیم، بگوییم خرافه است یا بگوییم خرافه نیست. واقعیتی است که وجود داره، امروز بیشتر دربارش گفتگو خواهد شد. و هرچه هم چون زمان گذشته و بیپناهی بیشتر شده، میدان عمل اون نیروها هم بازتر شده، تا به جایی که امروز دیگر باید به خدا پناه برد. هم ما با دست خودمون دروازه ها رو باز کردیم، هم آنچه میتونست به ما مسئولیت بده ازش تبری حاصل کردیم، به سراغش نمیریم، اونا هم تجری پیدا کردن دستشون بر جسم و جان ما و حیات فرهنگی و اجتماعی ما باز شده و نمیدانیم از کجا هم داریم میخوریم. اینها قابل مطالعه هستند. جهالت و بیخردی و بیسوادی برخی از این مردانی که نوخاسته بودند و معلوم نبود از کجا به یک باره لباس اهل سیاست پوشیدن، میدان گفتگویی رو در ایران باز کردن که شاهدش هستید. گفتگو از نیروهای ماوراء طبیعه، گفتگو از نیروهای جنی که به خدا پناه میبرن و به عنوان یک انسان از قبیله امت محمد و آل محمد صلی الله محمد و آل محمد استغفار میکنم و به نیابت از طرف همه از نیروهای مؤمن شیعه جنی طلب حلیت میکنم. امیدوارم ما رو ببخشند که ما به دلیل جهالت خودمون و جهالت جماعت دیگری نه تنها آنان را نادیده گرفتیم، نه تنها شأن آنان را پاس نداشتیم، کار رو آنچنان سخیف و پست کردیم که هر طفل نوپای کوچه و بازاری لب باز میکنه، سخن میگه، تا به اونجایی که رسانه ملی تحت تأثیر مردانی نابخرد، بی سواد، معلم ندیده، مدرسه نرفته، بهترین دقایق مردم مسلمان روزدار رو آلوده میکنن با خرافات. به واقع این خرافاته و جهلیات و جعلیات. جهل است و جعل است. یک تهیه کننده و یک نویسنده و یک مشاور بیخرد، معلم ندیده، علم ندیده، بی سواد، به مکتب نرفته، بی آمادگی، بی وضو، بی تطهیر، توسط 4 تا 5 تا دختر و پسر بی وضو، بی آمادگی، بی علم، بی سواد از نیروهای ماوراء طبیعه گفتگو میکنن، از روح گفتگو میکنن، از ارتباطات روحانی سخن به میان میارن، از نیروهای جنی سخن به میان میارن و کار را به اونجا میرسانن که دیگه باعث خنده و مسخره میشه. برای تبلیغات نوشابه ای را که میخواهند به خورد خلق روزگار بدهند از این ادبیات استفاده میکنند. خب معلومه که کار به کجا میرسه. فکسی هم نبوده و کسی هم نیست که در این مملکت یقه نابخردان این دستن در کار این رسانه رو بگیره و بگه چه میکنید شما با دین مردم، چه میکنید با معتقدات مردم، چه میکنید با ذخایر اهل بیت علیهم السلام، چه می کنید با ماه مردم، روزه مردم، نماز مردم؟ و جعلیاتی رو به خورد مردم میدید و تحت گفتگوهایی به عنوان فیلم و سریال امر رو بر همگان مستباح میکنید، کار به جایی میرسد که آنچه که نمیبایست بهش نزدیک میشدیم، حق نداشتیم بهش نزدیک میشدیم، بی اذن بودیم، به سراغش میریم و جماعتی هم بدون آگاهی و آمادگی و اذن به سراغ منابع میرن، به سراغ کتب میرن، از طریق رسانه هایی مثل اینترنت کپی میکنن، کتاب هایی رو میخوانن و کار به اونجا میرسد که خدا میداند که چه آینده ای رو ما باید منتظر باشیم. از این طریق چه آینده ای رو باید منتظر باشیم، چه گره هایی در کار مردم وارد شده و بعد از این وارد خواهد شد، به چه بیماری هایی، به چه فتنه هایی مبتلا خواهند شد، چنان که امروز مبتلا هستند، بعد از این بیشتر مبتلا خواهند شد. بدون افتتاح گفتگوی جدی در این باره از طریق عالمان فرهیخته ما راه به جایی نمیبریم. بدون گفتگوی جدی از طریق مردانی که متکی به کلام وحیانی و روایات حضرات معصومین علیهم السلام هستند ما راه به جایی نخواهیم برد. و دیر شده است، اما ای کاش که علمای حوزوی ما قبل از آن که به انسان مردم مبتلا بشن پا به مرد به میدان می گذاشتن و به نحو احسن می گرفتند مرخی از مجاری رو، شاید اون روز گستاخانی در صدا و سیما این جرأت رو نمی کردن. این جرأت رو نمی کردن که در برابر 70 میلیون نفر انسان شیعه در ماه مبارک رمضان گمان کنن مردم، همگی این 70 میلیون نفر از عوام کوچه و بازارن، بی خردن، بی اطلاعن، بی سوادن، ولنشن بیان 30 روز این ماه رو اختصاص بدن به 6 ساعت برنامه از این قبیل که همه شما شاهدش هستید. این که استغفار کردم و طلب بخشش کردم با علم و آگاهیم بود، به اتکاء منابع بود. هستند جماعت ویژه‌ای به اذن الله از میان مؤمنین این طایفه بزرگ که گاه به مراتب از ما و مؤمنین ما متقی‌تر، پاک‌تر، فرهیخته، اهل علم و دانش و پرهیزگاری زندگی می کنن، حیات دارن و از اتفاق به اذن الله خدمت گذارن به همه مؤمنین، محافظن به اذن الله تحت امر حضرت ولی الله، ولی الله اعظم، حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که عمل می کنند. از این مجلس افتتاح شد بحث، با مجله ویژه جن آغاز شد بحث، با این جلسه ادامه پیدا می کنه. از همه شما درخواست می کنم که مراقبت کنید از خودتون، از همه اون چه که بیش از پیش ممکنه شما رو بیپناه کنه، از نجاساتی که دروازه ها رو باز میکنه دوری کنید، چه نجاسات فیزیکی و خوراکی و ملموس و محسوس، چه نجاسات اخلاقی که در بینمون رسم شده، مصحوم شده، که فرمودن اگر کسانی با امام علی علیه السلام میفرماین که با جهالت مرسوم رسمی شده بخواهند به استقبال از امام زمان علیه السلام بروند، فرقی نمی کنند با جهال عرب جاهل قبل از بعثت که با اون وضع می خواستند به استقبال رسول خدا برند. خودتون رو مراقبت بکنید، لااقل آسیب کمتری ببینید در کوی و برزن، و تا اونجایی که براتون مقدور هست با توسل و تمسک به ادعیه و اذکار که از سوی حضرات معصومین رسیده، در مفاتیح هست، در تقریبات، در میان نوافل. به خودتون مسئولیت بدید و از گفتگوهای بیهوده و عاری از علم و دانش وحیانی خودداری کنید و با مطالعه منابع دانش دینی و مذهبی خودتون رو در این باره بالا ببرید و از خداوند بخواهید که این امت رو، شیعه خانه امام زمان علیه السلام رو، مؤمنان رو با یاری بده و با فرج امام زمان علیه السلام از این همه بستگی نجات بده انشاءالله.
دوست مخلص و ای کسی که با ستمگران در راه ما مبارزه می کنی، خداوند بزرگ آنچنان که دوستان صالح ما را در گذشته یاری فرمود، تو را نیز با نصرت خود تأیید فرماید. ما با شما عهد می کنیم که هر کسی از برادران دینی شما که تقوا را سرمایه خیش قرار دهد، از فتنه های گمراه کننده ظلمت خیز در امان خواهد بود و اگر کسی برخلاف وظیفه رفتار کرده، از آنچه باید عمل کند بخل برزد، مسلماً خسران و زیان دو جهان نصیبش خواهد شد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. که این آیه شاید تمام اون گفتاری که ما در بیان این مسئله‌ای که عنوان موضوع صحبت ماست بخوایم بیان بکنیم، به زیباترین بیان با بالاترین گویایی در این آیه شریفه بیان شده که هر چیزی که در عالم وجود است و این من شیء الا عندنا خزائنه، خزائن اون شیء نزد ماست، نه خزینه اون شیء که نه شیء خزینه داشته باشه. خزینه خودش یک منبع عظیمه، خودی خزینه، اما میگه هر شیء خزائنی دارد، هر شیئی خزائنی دارد که خزائن اون شیء نزد ماست. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. و اگر او رو برای شما نازل کردیم و در معرض ارتباط با شما قرار دادیم، این یک اندازه معلوم از آن است، قدر معلوم یک اندازه معلوم از آن است. لذا نشون میده که تمام موجودات عالم اولا پیوسته با جناب حقند و این پیوستگی خزائن عظیمی از هر موجود رو همراه اون موجود کرده که هیچ موجودی در عالم گسسته نیست، تنها نیست، برخلاف نگاهی که عمدتا ما داریم که نگاهمون به عالم، به در و دیوار عالم وجود و به خودمون یک نگاه گسسته وجود 60 کیلویی است جدای از تمام نظام وجود، در حالی که این آیه شریفه با تمام بلاغت و فصاحت می‌فرماید که هیچ شیئی در عالم، این به عنوان
نفی آمده و شیء هم نکره آمده تو زبان عربی دلالت بر افاده عموم تام. و این من شیء الا عندنا، هیچ شیء نیست. خب این یک تلیعه بزرگی از بحثه که انشالله ذیل این باز گفتگو خواهیم کرد و اگر فرصت شد بیشتر به این آیه میپردازیم. یه بحث دیگری که من باز تو تلیعه بحث دلم میخواد این رو هم بیان بکنم، حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودند که سریست در بین شیعه که این روایات شریفی که میفرماید که من بین شما قرآن و عترت رو قرار دادم و اینها از هم جدا شدنی نیستند تا اینکه بر من وارد شوند، حتی یردا علی الحوض، در اون حوض کوثر که حالا بیان بسیار دقیق و عمیقی است که حوض کوثر چیست، که مقام جمعی است، بر او بر من وارد بشن، تا اون موقع اینها از هم افتراق. ایشون ذیل این روایت میفرمود که اگر این روایت رو ما باور کنیم، معلوم می شود که امکان نداره جدایی بین قرآن و عترت، قطعا وجود یکی با وجود دیگری همراه و قرینه و جدا شدنی نیست، منتها این سریست که باید یافت. لذا امروز محبت به قرآن و حشر با قرآن و ارتباط با قرآن به گونه‌ای که در قرآن گم شده را به طلبیم و این حدیث رو متجلی ببینیم راه رو باز میکنه. ایشون میفرمود یه سریز از اسرار شیعه که به غیر از شیعه این سر رو نداریم. لذا در دوران غیبت حقیقت قرآن میتونه در حقیقت چی باشه؟ بو و نوید اون گم شده را بده برای ما، اگر با این باور که این دوتا قرینن و جدا شدنی نیستن، که ایشون میفرمودن که از این روایت هم همین برمیاد که امکان نداره جدا کردن این دو، منتها اگر باور آمد، که حالا عرض میکنیم این باور یه چیز عظیمیست. ایشون میفرمودن که حضرت آیت الله بهجت میفرمودن ما عمده محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه. حالا این بحث رو ادامه زیاد نمیخواستم بدم، که فقط همین تذکر این نکته که در تلیعه بحث این آیه ذکر شد و حشر با قرآن چقدر میتونه برای انسان ارتباط با اون گمشدش رو، ارتباط با اون معشوقش رو، اون چیزی که تشنگی ما رو برطرف میکنه، چقدر میتونه مؤثر در این جهت باشه. خب عنوان بحث رو دوستان شنیدن و با گفتار بسیار زیبای جناب آقای شفیعی، دکتر شفیعی، آشنا شدن. هرچند گفتار صریح در این مسئله و باز کردن آیات و روایات این بحث یک کار کلاسی و مدرسی است و عمدتاً میطلبه که تک تک آیاتی که در این باب وارد شده مطرح بشه و اونچه که مقصود خدای تبارک و تعالی است از اونها به دست بیاد، و روایات هم که البته تو این زمینه گاهی روایات قوی و ضعیف داریم جمع بشه و اونچه که مستندش با آیات سازگاره و اونچه که از جهت سندی قوی تو روایات اخذ بشه و اونچه که سندن ضعیف است یا از اسرائیلیاتی است که قوم یهود وارد کردن اونها هم جدا بشه، این یه کار مدرسی است و البته بسیار لازم. منتها خب به مقتضای وقتی که در اینجاست قطعا این طلب امکان پذیر نیست، اما اونقدری که امکان پذیر است با این بیان آغاز میکنیم که همین آیه شریفی که برای دوستان عرض کردم نشون میده که عالم لایه‌های عظیمی رو همراه خودش داره. ما در این لایه‌های عظیم عالم اگر باور بکنیم، حتی به نزدیکترین لایه وجودی که عالم مادی است، ما آشنا نیستیم با حقایق عالم وجود. هم عالم مادی هم ما در پوسته او داریم حرکت میکنیم، یعنی خود عالم مادی حرکت ما در پوستشه، نه در عمق عالم مادی. چنانچه بسیاری از قوایی که امروز برای ما دیدنی نیستند، بسیاری از حرکت‌هایی که امروز برای ما آشنا نیستند، برای ما قابل درک نیستند، خودش در عالم ماده است، یعنی خودش مادی است. با اینکه مادی است، تازه چی هستش؟ برای ما آشنا نیست. چه برسد به اینکه نظام عالم ماده به مرتبه بالاتر از خودش که روایات شریف می‌فرماید که نسبت عالم ماده به عالم بالاتر از خودش مثل که حلقتن فی فلوات،
مثل یک انگشتری میمونه که در بیابانها قرار بگیره. یعنی این عالم فوق، عالم مادی که حالا خودش مراتبی داره، همون عالم فوق که ملکوت سفلا بهش بگن یا ملکوت علیا بعد از اون اطلاق بشه، این ملکوت سفلا که مرز عالم ماده است که با عالم مجرد نقش میبنده و اونجا شکل میگیره، و ملکوت علیا که پس از او در حقیقت دور از اون تقیدات و حدود عالم ماده است و تا مرز عالم بالاتر از خودش که عالم جبروته کشیده میشه، این عالم نسبت به عالم در حقیقت ماده میفرماید که مثل بیابانهای عظیم به نسبت یک حلقه. یه واقع آقای بهجت میفرمودن ما باور نداریم روایات و آیات رو، و الا اگر باور میکردیم راست میدیدیم غیر از این نگاهمون بود، غیر از این عملمون بود. چون باور نداریم معمولا به راحتی هم نمیپذیریم، تو معرفتمون هم یک معرفت متزلزله. اگر همین روایت بود برای انسان کفایت میکرد برای این که عظمت عالم مرتبط با خودش رو، ما تا میگیم عالمتی که نگاهمون میره به آسمان، تا میگیم عالم بالاتر نگاهمون میره به کجا؟ میره به آسمان. چرا؟ عادت کردیم موجود فرازمینی رو آسمانی به معنای آسمان مادی ببینیم، در حالی که همین آسمان در طرف دیگر کره زمین زیر پای انسانه، همین آسمان در طرف دیگر کره زمین زیر پای انسانه. عالم مادی که میگن تمام کهکشانها با تمام عظمتشون تو نظام ماکرویی و تو نظام میکرویی، تمام ذرات در ریزترین حالاتشون که اگر بگید از اتم یا ریز اتم یا در حقیقت برسید تا مرتبه پایین‌تر از اون، تا هسته، تا کوارک ها، تا در حقیقت اون تئوری های دیگری که توی تمام این عالم ماده رو شامل میشه، عالم ماده حقیقتش از اون ذری ترین تا عظیم ترینی که قابل حسه، حالا چه اون چی که من الان میبینم چه نمیبینم اما قابل حسه، همه کهکشان ها رو شامل میشه. آنچه که در صدها هزارها سال دیگه کشف جزء عالم ماده است. نگاه ما در فرا عالم ماده، ماوراء الطبیعه، ماورای این عالم با این عظمته. حالا ببینیم خود این عالم با این همه عظمت که نیروهای الکتریسته، مغناطیس، نیروهای ضعیف، نیروهای قوی که چهار نوع انرژی است که در عالم هست، اصلا ما هنوز آشنایی نداریم در عالم که کار کرده اینها چیست و اینها چه تأثیراتی تو عالم میتونن بگذارن. ما هنوز آشنا نیستیم که نور و آثاری که نور در عالم میتونه بگذاره چه تأثیراتی است تا موجوداتی را که تشکیل شده از این اجزا هستند یا از این در حقیقت قسمت ها هستند رو بتونیم تحلیل کنیم و رابطهشون رو با خودمون و ارتباطشون رو با هم دیگه بتونیم تحلیل بکنیم. چه برسه که پس از این برسیم به نظام عالم فراماده، که تو نظام عالم فراماده عالم ملائکت الله که می‌فرماید که در نظام وجود ما فیها موضع اهاب الا و فیها ملک ساجد اورا، که عالم وجود رو پر کرده از موجودات الهی، پر شده است، جای خالی نیست. میگه یه جای پوستی که بندازن در حقیقت اینقدر جای خالی نداره. ما فیها موضع اهاب الا و فیها ملک ساجد اوراکه. و اینم عجیبه که تمام نظام وجود با تمام عظمتش، چه نظام عالم مادی با تمام کهکشانهاش، با تمام اون دوردست ترین اشیاءش یا ذری ترین اشیاءش، چه نظام عالم ملکوت و ملائکت الله و چه نظام بالاتر از اون عالم اسماء الهی، که دیگه اونجا اطلاق عالم هم غلطه، اطلاق عالم که بگیم چون اونجا شؤون ربند. همه اینها خیلی عجیبه، همه اینها مرتبط محض با انسان است. با تمام عظمتی که عالم داره، این بیان صریح آیات و روایات ماست. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آنچه که در زمین است رو برای شما خلق کردیم. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض را، برای شما و تحت تسخیر شما قرار دادیم هر چه که در آسمان ها و زمین است. آسمان ها در اطلاق قرآن آسمان ها در اطلاق قرآن تمام مراتب عالم رو شامل میشه. چرا سماوات سبع؟ سماء دنیا با همه عظمتش که زین السماء الدنیا به زینت للکواکب، که آسمان دنیا با همه کهکشان ها و ستاره ها و سیاراتش که در این زیست میکنند، تمام اونها سماء دنیاست. او وقت میفرماید که زین السماء الدنیا به زینت للکواکب، اما چی هستش؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خدای تعالی تمام آسمان های هفتگانه رو که یک آسمانش همه این عالم مادی است، اونم با همه این عظمتش که هنوز ما عالم ماده رو نرسیدیم به انتهاش، نرسیدیم به قوانینش، و وقت میفرماید این یک سما از سماوات انسان، هفت سما از سماوات الهی روزی اوست، لقمه اوست، تحت تسخیر اوست. تحت تسخیر خیلی عظیمه، یعنی قدرت علمی و تأثیرگذار و اینکه او تحت در حقیقت تدبیر این قرار بگیره. تسخیر یعنی چیزی که تحت تدبیر این قرار میگیره، اونگونه که میخواد تغییر درش ایجاد میکنه. خیلی عظیمه برای انسان. ما اگر بفهمیم که یک آسمانش همه عالم ماده رو شامل میشه با تمام در حقیقت این همه کهکشانهاش، این یک گوشه که مثل یه حلقه است به بیابان‌ها نسبت به مرتبه بعدش، و وقت هفت مرتبه این گونه عالم خدا قرار داده، خلق کرده، به تصریح آیه شریفه می‌فرماید سخر لکم. و وقت می‌فهمیم که یه خاطره‌ای رو عرض بکنم که برای رفع خستگی، زمان جنگ بود، دوستان می‌خواستن جبهه برن، یکی از دوستان با مرحوم جعفر آقای مجتهدی که بسیار بزرگوار بودند و اهل زهد و تقوا و ریاضت بودند و اهل مکاشفه و مشاهده بودند، که کتاب هم بالاخره در موردش نوشته شده، شاید دوستان آشنا باشند، رفتن خداحافظی بکنن. بعد که خداحافظی کردند و رفتن، خب جعفر آقا خیلی به ایشون علاقه داشت، حالا دیگه اسمشو ایناشو نیارم، که حالا اونجا خیلی هم لهجه ترکی قشنگی داشت، با لهجه ترکی خیلی قشنگش خلاصه خداحافظی کرد از ایشونو. وقتی که رفتند و برگشتند یه چیز عجیبی رو گفت. گفت فلانی یادته که در فلانجا وقتی که تو ماشین بودید هواپیما اومد بالا سرتون، یک دفعه به ذهنتون خطور کرد که بپیچید این طرف؟ من بودم گفتم بپیچید این طرف. یادته که در فلانجا یکی یکی تمام واقعه هایی رو که برای این تو سر تا سر اون مدتش که اونجا بود پیش آمده بود، برای این گفت که من بودم یکی یکی این خطوراتی که تو ذهن تو می آمد من بودم. بعد نکته عجیبی رو ایشون برداشت کرده بود، گفت بود فلانی من میخواستم یک نفر رو در تمام لحظاتش حفظ بکنم، دیدم چقدر سخت و سنگینه. بقیت الله الاعظم که حفظ همه عوالم وجود بر دوش اوست و به نگاه اوست. بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، به کم ینزل القیس، مگه نداریم اینا رو؟ باران به واسطه شما، به کم فتح الله، به کم یختم الله، ختم و بد عالم به رابطه با اونهاست، با وجود اون. میگه من تعجبم، خیلی ببینید معرفت، من تعجبم چه ظرفیت و توان که تمام نظام وجود رو حفظ میکنه. من میخواستم یک نفر رو تو این نظام وجود برای یه مدت زمان خاص حفظ بکنم، خیلی سخت و سنگین بود. حالا جعفر آقا یه بزرگواری است که خودش دائما در حالت محضریت و حضور بود، خودش رو کشته بود، بیچاره کرده بود، چیزی دیگه در حقیقت برای او مانع نبود. حالا وقایع و خاطراش دیگه گفتنی است، ولی ببینید که یک نفر رو میخواد تو این عالم حفظ بکنه، چقدر علتهای مختلف که میخوان به این شکل بگیرن در رصد او قرار بگیرن، او باید علتها رو بشناسه. خیلی سخت و سنگین. ما الان یک کلام میگیم، نه اینکه بعد از واقعه بیاد جلوی کار رو بگیره، علتهایی رو که داره به سمت این واقعه میرسد رو قبلش باید بشناسه و تو اون علت تصرف کنه تا این حقیقت حفظ بشه. خیلی سخت و سنگینه علتها، خیلی مبدعیت علتهای عالم عظیمه. ببینید یک نبی وقتی که میخواد معجزه بکنه، معجزه یک نبی تصرف در نظام علیت عالمه، اونم با یه علیت برتر، نه خلاف علیت، با یک علیت بالاتر. اینجا میتونه علیت قاهر باشه، اینجا میتونه در حقیقت معجزه نبی همیشه غالب باشد. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این رو خدا نوشته که من و رسولانم قاهریم، همیشه غالبیم. از یک مبدعیت علیتی که خدای به اذن الهی خدای تبارک تعالی بر او قرار میده، از اونجا وارد عالم میشه. نظام علیت عالم و شناخت او و رسیدن به او جزء روزی انسانه و در رصد. چه توانی انسان داره، چه قدرتی برای انسان هست که یه همچین توانی براش قرار داده شده؟ قطعا یه همچین قدرتی قابل سوء استفاده است. هیچ خدای تبارک و تعالی نفرموده که من این قدرت رو به انسان میدم و راه سوء استفادهش هم میبندم، نه، این تضمین رو ندادم. گفته من این قدرت رو میدم و با این اتمام حجت میکنم بر انسان که به سمت من بیا، که من این توان رو به تو دادم، راه رو هم نشون دادم، بهت گفتم بیا. لذا با این توان و قدرت اگر خاموش بنشینیم، ساکت بنشینیم، نشناسیم، تلف بکنیم، باید جواب بدیم. اگر استفاده غلط بکنیم بازم جواب میخواد. فکر نکنیم الان راحتیم. این سرمایه عظیمی که خدای تبارک تعالی به ما داده که تصرف در عالم مکان و کون با همه عظمت کهکشانهاش که چندین میلیارد سال نوری مثلا تا به حال شناسایی شده، چندین میلیارد سال نوری، حرفش بودن ایزاده است. نور یک لحظه، یک ثانیه چقدر عبور میکنه؟ چقدر سرعت داره؟ 300,000 کیلومتر، درسته؟ حالا حساب کنید تو یک ساعتش، تو یک روزش، تو یک سالش، بعد میگه چندین میلیارد سال نوری. یعنی این همه مسافت دور جزء در حقیقت شأن انسان و برای انسان و قابل تصرف انسان. این تازه عالم ماده شه، این تازه عالم ماده شه و کمبهاترین عوالم نزد خدا که منذ خلق الله لا ينظر الیها، از اون موقعی که اونو خلق کرده لا ينظر الیها، چرا نظر نکرده خدا بهش؟ چون اینقدر عوالم وجود که رحمت حق رو آشکار میکنه عظیمه، این حدش و محدودیتش متعلق نظر الهی نمیتونه باشه، چون خیلی محدوده. وقت این همه ذهن و فکر رو تمام وجود ما رو این پر کرده، وقت این لا ينظر الیها منذ خلق الله، از اون وقتی که در حقیقت خلقش کرده خدا بهش نظر نکرده، منذ خلق الله، از اون موقعی که خلقش. خب این عالم وجوده، اون وقت چه اسراری داره؟ ما هنوز به اسرار نظام مغناطیس در عالم وجود نتونستیم پی ببریم. بسیاری از اسرار، یعنی اگر موجودات زیشعوری در نظام عالم مادی باشن، حرکتشون بر اساس انرژی باشه و از راه مغناطیس، ما هنوز نتونستیم قدرت تصرف بر اون، تونستیم یه سری قواعد مغناطیس رو بشناسیم. اگر موجوداتی باشن بر اساس نظام الکتریسته باشن که الان اینا بحث ها، اگر موجوداتی باشن و بر اساس نیروهای قوی یا ضعیف باشن که حالا 4 نیرویی که میشمارن، هر کدوم از اینها عظمتی داره. اگر نفسی باشه که قابل رؤیت نیست، چون بر اساس نظام مغناطیس، مغناطیس قابل رؤیت نیست، اگر نفسی باشه که بدنش چی باشه؟ بدنش انرژی مغناطیسی باشه، مثل ما که بدنمون حالت مادی داره، اگر نفسی باشه، اگر دقت بکنید این اگرها بدون پشتوانه نیست، بدون در حقیقت منشأ صحیح نیست، اگرهایی است که منشأ عقلایی داره، اگرهایی است که نمونه و شبیه داره، اگر در حقیقت همچین حقایقی تو عالم باشه با ما رابطه برقرار بکنه، و اگر چقدر، اگر اینها بتونن در راستای وجود انسان قرار بگیرن، چه ضربه زدن و چه در حقیقت در نفع بودن. پیغمبر اکرم میفرماید که هیچ کسی نیست الا این که چی داره؟ شیطانی دارد. بعد سوال میکنن که حتی شما؟ میفرماید حتی من، منتها شیطانی اسلم بیدی، یعنی اون حقیقتی که من رو میخواد به زیر بکشه با اون قوت و قاهریتی که خدای تبارک و تعالی به نفس انسان داده میتونه اون شیطان رو حتی تحت تصرف بگیره، و این تحت تصرف گرفتنش باعث میشه نه تنها اون مانعیتی که پیدا نمیکنه، بلکه خود این معد میشه برای حرکت. چنانچه نمونش تحت تصرف گرفتن سلیمان نبی نسبت به شیاطین جن و انس بود که شیاطین جن و انس رو چیکار کرده بود؟ تحت تصرف خودش قرار داده بود و اونها هر چند با کراهت، چون بحث آیا تصرف تحت تصرف قرار گرفتن اونها آیا فقط با کراهت یا آیا با ذوق و شوق هم میشه، این یه بحث جالبی داره که آیا شیاطین تحت تصرف کسی قرار میگیرن و با شوق حرکت کمالی براش ایجاد بکنن، اون یه بحث جالبی داره سر جای خودش باد بحث. اگه دوستان در ضمن سوالی داشتن در ضمن بحث هم، چه شفایی چه کتبی، ما در خدمتشون هستیم، هیچ مانعیتی نداره. ما بحثو از اینجا شروع کردیم که عظمت عالم رو بشناسیم، قوای عالم رو بشناسیم، باور بکنیم. بعد از اینکه عظمت عالم و قوای عالم شناخته شد، که بسیاری از اینها شناخته شده نیست برای ما، تازه وارد میشیم به عالم انسان. عالم انسان تمام اون عظمت‌ها و قوای عالم وجود رو داره، تمام اونها رو داره به اضافه. چرا به اضافه؟ چرا به اضافه؟ چرا به اضافه؟ چون میخواد اونها رو تحت تسخیر بگیره. پس این باید به اضافه تمام قوای عالم وجود، که قوای عالم وجود رو خدا میشمره، و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که تمام عالم وجود با این خزائنش یه حقیقتی است که تحت تسخیر و لقمه وجود انسانه و انسان میخواد در حقیقت برتر. لذا علم آدم الاسما کلها، خیلی تعبیر سنگینیه. اینجور نیستش که خدا یک کرامت میخواست فقط به آدم بده، اینا رو یادش داد و اونم سجده کرد. این وجود انسان و عظمت انسان، اسماء الهی کلش در وجود انسانه و عالم مظهر اسماء الهیه. خزائن اسماء خلاصه نسبت به اشیاء، همه اشیاء نسبت به انسان خاضع میشه وقتی که علما، چون اونجا تعلیم اسماء به نحو تعلیم ذهنی نیست. اینجور نیستش که یه چیزی رو بگن این یاد بگیره تو ذهنش، بلکه به چه نحویه؟ رشد وجوده، سعه وجوده، گسترش وجوده. خب انسانی که تا این مرتبه گسترش وجود پیدا میکنه که همه اسماء حق میشه شأنش، خب تسخیر عالم قطعا براش. اما ببینیم حالا این انسان با این توان میتونه تو جانب شیطانی حرکت بکنه، با این توان نامتناهی میتونه تو جنبه ملکی و الهی و ربوبی حرکت بکنه با این توان نامتناهی. دو طرف نامتناهی در مقابل انسانه، خیلی عجیبه. تمام قوایی که در عالم خدای تعالی قرار داده، این یه قاعده است مرحوم علامه در تفسیر شریف المیزان در چند جا، از جمله در ذیل آیه علیکم انفسکم یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا تزفرکم من زل اذ اهتدیتم، اونجا که بحث معرفت نفس و ذیل این آیه میکنه، که دوستان بزرگواری که همجوری که حاج آقا سفارش فرمودن گفتن که دوستان ماشاءالله جلسات متعددی رو شرکت کردن و در مرحله الحمدلله خوبی و متعالی از علم هستن، لذا بحث رو باید خورده با مرجعش به دوستان ارائه داد تا دوستان قدرت رجوع داشته باشن. به جلد ششم المیزان ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم رجوع بکنید، ببینید انسان اونجا چیه. وقت اونجا این رو بیان میکنه، هر ارتباطی تو عالم میخواد با انسان واقع بشه و مرتبط بشه و ارتباطی برقرار بشه، فقط و فقط از طریق اراده و شعور انسان امکان پذیره. خیلی عجیب و جالب این بحث. هیچ قوه ای از قوای عالم، چه ملک چه شیطان، راه به سوی انسان ندارد مگر به واسطه اراده و شعور انسان. باید از این راه بیاد، یا باید شعور انسان رو تو مرحله قبل تحت تأثیر قرار داده باشه، که این حرف خیلی سنگینه. پس از این که شعور انسان مورد تأثیر قرار گرفت، اراده انسان مطابق شعور شکل بگیره. این از اون حرفهای عظیم و کلیدهاییست که مرحوم علامه می‌فرماید که اگر این شعور تحت تأثیر قرار نگیره امکان ارتباط نیست. لذا ببینید تو بسیاری از جاها که انسان تحت تأثیر وهم خودش قرار میگیره و موجودات وهمانی، نه موجودات حقیقی که ما اون رو تحقیقم داریم، موجودات وهمانی مسلط بر وجود او میشن. از کجا مسلط میشن؟ از قبلش تو مرتبه باور این تأثیر میگذارن. وقتی که او رو باور کرد، این باور کردن به اون وهم این رو چیکار میکنه؟ تحت تأثیر قرار میده. لذا این کسانی که میخوان قدرت تأثیر داشته باشن عمدتاً رو چه کسانی تأثیر گذاریش رو شروع میکنن؟ چه تو خواب مغناطیسی، چه در حقیقت تو احضار ارواح، رو چه کسانی شروع میکنن عمدتاً؟ اذهان ساده. چرا رو اذهان ساده این کارو میکنن؟ یا کودک باشه یا افرادی که ساده است ذهنشون، تا زود باور بکنه. وقتی باور کرد، این باور اینه که داره کار ازش میاد. دقیق باشید، خیلی مسئله. وقت این تو نظام وهم همین جوره، تو نظام عالم واقع هم منشأیت اثر مربوط به باور انسانه. اگر ما باور نکردیم، تو قرآن کریم این همه راجع به جن صحبت کرده، این همه راجع به موجودات غیر در حقیقت رحمانی صحبت کرده، این همه راجع به موجودات شیطانی صحبت کرده، چقدر ما باور میکنیم این رو؟ مرحوم علامه میفرماید اگر برای ما میومدن جریان جن رو از تو قرآن، جریان شیطان رو از تو قرآن کنار هم قرار میدادن و میگفتن که چه خصوصیت هایی برای شیطان خدا قرار داده، تو دنیا برای شما چه جور قدرت و قاهریت برای او قرار داده، چه قوایی رو برای شیطان قرار داده، بعد از اینکه لحظه مرگ میرسه چطور او در حقیقت هیمنه داره هنوز بر انسان، چطور تو لحظه پس از مرگ و ابتدای ورود به عالم برزخ چطور با انسان قرینه و همراه و دنبال فرصته، و پس از برزخ تو دوران در حقیقت قیامت چطور در حقیقت با مشرکین و کافرین الى یوم القیامه همراه و جدای پذیر نیست. چقدر عظمت داره تو ذره تری، دقیق ترین، لطیف ترین لایه های وجود انسان همراه انسانه. یجری فی ابن آدم مجرى الدم، در وجود انسان مثل خون که جریان داره روایت داره، این جریان داره. میفرماید یه روایت خیلی زیباییست، این جریان شیطان رو که خدا میفرماید و تو روایات بهش تصریح کردن، این حقیقت هم تو نظام ملکی سرایت داره هم تو نظام شیطانی. اونجا داره که وقتی که شیطان هابط شد از جنت سمایی به عرض هابط شد، حالا جنت سمایی یعنی نه تو آسمان، از جنت سمایی به عرض هابط شد، به خدا عرض کرد خدایا تو کسی هستی که هیچ عملی رو بی پاسخ نمیگذاری، من عبادت تو کردم، جزا میخوام. گفت خب بخوا تا بدم. گفت خدایا میخوام برای هر فرزندی که از ابن آدم به دنیا میاد برای من دو فرزند قرار بدی، یعنی دو مرتبه و دو توان و دو قوه. گفت قرار دادم خدا، اجابت کرد. گفت خدایا میخوام برای اونها اتصور لهم کیف اشا، هر جوری که میخوام متصور بشن، به هر صورتی که میخوام در بیام. خدا گفت اجابت کردم. گفت میخوام من اونها رو ببینم ولی اونها من رو نبینن. گفت اجابت کردم. اینا خیلی هر کدومش تحلیل بشه که این توانی است که خدا داره تو ساختار این موجود در رابطه با انسان به او در حقیقت چیکار میکنه، تو ساختارش داره بهش عطا میکنه، یعنی ساختار، بیان ساختار وجود چی هستش، موجوداتی است که در مقابل انسان میخوان قد علم بکنن. اونجا دوباره داره که یجری فی ابن آدم مجرى الدم، خدای این رو میخوام اینقدر باهاش نزدیک باشم تو تمام در حقیقت وجود او من جریان داشته باشم و نزدیک و ملموس باش. خدا گفت اجابت کردم. ادامه داره روایت به دو سه تا جریان دیگه تا اینجایی که میگه خدایا اینها اونایی بود که من خواستم، یه چیزی هم شما بده دیگه، به کرمت، به قول ما حالا به کرمت. خدای تعالی فرمود که سینه های بنی آدم رو لانه تو قرار دادم. خیلی تعبیر سنگینیه. سینه عمیق‌ترین لایه وجود انسانه، پنهان‌ترین لایه وجود انسانه، نه سینه به معنای این حقیقتی که در قفسه این، یک ظهور از اونه، یک بروز از اونه. سینه همونجاست که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش، خدا حائله، یعنی بین خودش و حقیقت خودش، که قلب انسان حقیقت انسانه، خدا حائله، یعنی اون دقیق ترین لایه وجود انسان. اینجا میگه سینه بنی آدم رو، خیلی تعبیر سنگینه، لانه تو قرار دادم. لانه میدونید کجاست؟ اونجاییست که انسان اون موجود بهش انس داره، اونجا احساس قربت نمی کنه، اونجا احساس آشنایی داره، احساس آرامش داره. میگه سینه بنی آدم رو لانه تو قرار دادم، بعضی جا داره وطن تو قرار دادم که حالا اون بحثش سخت‌تر. اونجا میگه ابلیس راضی شد، مثل این که اون گم شدهش رو پیدا کرد، که خدای حسبی حسبی بسنه. وقتی که آدم هابط شد به عرض، که خدایا این ملعون من در جنت قدس تو بودم و اونجا این قوا رو نداشت، من لغزید، لغزیدم، حالا تو مراتب خلقت این لغزیدن نه گناه تشریعی، و در حقیقت این تونست در حقیقت با من رابطه برقرار کنه. حالا اومدم تو عرض با این قوایی که به این دادی، که خود تو هم به خطا بدم، تو هم به خطا بدم. این تو بهار خیلی زیباست، جلد 11 بهار، اگر دوستان خواستن رجوع کنن، سه تا روایت تو این بیان رو بیان کرده. بعد اونجا داره که آدم گفت خدایا خودت بده. از ابتدا آدم از ابتدا نگفت اینو بده اونو بده اونو بده، گفت خدای خودت بده. خدای تعالی فرمود که دقت بکنید در مقابل اون قوایی که خدای تعالی برای موجودات مقابل انسان قرار داده، قوایی رو برای انسان قرار داده که مقابل او قرار میگیره و میتونه در حقیقت انجام اینها و اتیان اینها او رو در مقابل اونها بیمه بکنه. خب این روایات خیلی بیانشون سنگینه، هرچند در قالب یک قصه گاهی بیان میشن، اما دارن ساختار نظام وجود رو بیان میکنن. و الا خدا اینجوری نیستش که بیاد بنشینه گفتگویی صورت بگیره، اون این و رو این این و رو بعد گل. این داره ساختار انسان رو بیان میکنه، منتها در قالب یک بیان قصه و خیلی تمثیل زیبا. گفت خدایا خودت بده. گفت برای تو قرار دادم هر عمل صالحی که انجام میدی 10 برابر نوشته بشه. خیلی عظیمه که سبقت رحمت بر غضب در وجود. که خدای این خیلی خوبه، اما رب زدنی، بیشترش کن. که برای تو قرار دادم که اگر عمل ناصالح انجام دادی 1. که رب زدنی، که خدایا خدای تعالی فرمود که برای تو قرار دادم نیت عمل صالح بکنی برای تو بنویسن، اما نیت عمل ناصالح بکنی برای تو ننویسن. گفت خدای رب زدنی، گفت برای تو قرار دادم که اگر مبتلا شدی و لغزیدی توبه رو برای تو قرار دادم که راه برگشته. گفت خدای این خیلی عالیه، اما زدنی. داره تو این روایت هم 3-4 تا بحث دیگه باز از خدا خواست تا رسید به اون جایی که خدای تعالی آخرش فرمود اغفرها ولا ابالی، با مغفرتم با فرزندانت رو برخورد میکنم ولا ابالی، و علت نمیخواد. آدم اینجا گفت رب حسبی حسبی، خیلی عالیه. چون اگر اینجا میگفت رب زدنی چه اشکالی داشت؟ چه اشکالی داشت؟ تا اینجا یه عملی از آدم میخواست، عمل صالح تا 10 برابر بشه، عمل در حقیقت توبه تا مغفرت محقق بشه، و یک نیت عمل صالح تا عمل صالح نوشته بشه. اما اینجا گفت اغفرها ولا ابالی، می آمرزم اون را در حالی که هیچ علتی نمیخواد. اما شرطش این است که این وجود برعکس نشده باشه، رجل منکوس معکوس نشده باشه، رحمت او فراگیره. اما اینم باید در حقیقت دهانش باز باشه، نمیخواد کاری بکنه، اما دهان فقط باز باشه، خودشو از رصد لیوانو برعکس نکرده باشه که رحمت بر او نازل نشه. ببینید این توان شیاطینی رو که خدای تعالی به او اعطا کرده، هر چقدر شیطان عظیم تر باشه خدا از انسان تعریف کرده. چرا؟ چرا هر چقدر شیطان عظیم تر باشه خدا از انسان تعریف کرده؟ چرا؟ چون خدای تعالی شیطان رو در مقابل انسان قرار داده، حریفی که در نهایت مغلوب انسان خواهد شد، منتها مغلوب انسان کامل. یعنی انسان کامل تو وجود انسانها انسانی است که نیروش غلبه میکنه بر شیطان. پس در نهایت نیروی انسان بالا، هر چقدر شیطان قدرتش بیشتر باشه، خدا داره از انسان تعریف میکنه یا انسان رو تنقیص میکنه؟ داره تعریف میکنه. هر چقدر توان به شیطان داده باشه، لذا میگه کید شیطان در مقابل انسان ضعیفه. لذا کید شیطان در مقابل انسان ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون انسان توان بالاتر از او رو داره. این هرچی که داره او بالاترش رو داره، سبقت رحمت بر غضبه. اگر این نگاه رو ما تو عالم بکنیم، اون وقت میفهمیم اگر خدای نکرده مغلوب شیطان انسان بشه، مغلوب شدن چقدر در حقیقت تلف کردن اون توانه. حضرت آیت الله حسنزاده یه نکته رو میفرمودن، میفرمودن که وقتی که انسان، ایشون میفرمود ببینید ماها گاهی واقعا در رابطه با شیطان تصوراتمون خیلی قوی نیست. تصوراتمون در رابطه با عالم جن که حالا او خودش یه عالم عظیمی است که اگر بشه وارد بشه رابطش با انسان ببینیم، حالا چون وقتم داره تونتون میگذره، منتها اون چه که تأثیر گذاریش بیشتره شیطانه که از جن خودش، یعنی خصوصیاتی که شیطان داره همه جن دارن، منتها شیطان این توان رو صرف کرده در چی؟ این توان رو صرف در زلالت در مقابله با انسان و الا تمام این توان در عالم تمام عالم جن هست. منتها این است که این شیطان این رو صرف کرده در نظام زلالت، در نظام در حقیقت مقابله با انسان. اینو برای همه عالم جن این هست، تو نظام هدایتی هم هست که حالا اون روایات بابم اگر بشه بعد خدمتتون عرض می‌کنیم. حضرت حسنزاده می‌فرمودن، حفظه الله می‌فرمودن که شیطان خیلی متکبره، فکر نکنیم به راحتی با کسی درگیر میشه. اینجوری نیستش که با هر کسی به راحتی خودش رو درگیر ما فکر کنیم دائم شیطان داره با ما، نه خیر، اینقدر متکبره که با ما کاری نداره. کاری نداره یعنی خودم رو عرض میکنم، کاری نداره یعنی احساس میکنه احتیاج به کاری نداره، نه که کاری نداره، احتیاج به کاری. ایشون میفرمود خیلی شیطان متکبره. اگر یه کسی قصد جدی کرد به فرمایش ایشون پاچش رو ور کشید، گیوه رو در حقیقت پوشید، آستینش رو بالا زد، کمرش رو بست، وقتی خواست حرکت بکنه، تازه شیطان میگه این هماورد منه، تازه با این گلاویز میشه. اون وقت میدونه چی میشه؟ ما شده گاهی تصمیم گرفتیم جدی یک کار جدیدی رو و یک عزم جدیدی رو شروع بکنیم، یک کار جدی رو شروع بکنیم، بعد نگاه میکنیم میبینیم اسباب و مقدماتش یک دفعه میریزه به هم دیگه. یک دفعه ببینیم امروز مثلا تصمیم گرفتیم نماز شب رو از امروز سحر شروع بکنیم، همین امروز نماز صبحمون هم چی شدش؟ یک دفعه لبطلایی شد، دیر شد. میگه خدایا نمیخوای چرا اینجوری میکنی؟ اولین برخورد ما اینه، خدایا که من که تصمیم گرفتم، اگر نمیخوای پس چرا میگی بیای؟ در حالی که ایشون میفرمود خیلی جالبه، این حرکت نشان دهنده این است که اراده تو درست است، حرکت تو صحیح هست، شیطان حالا در مقابلت قد علم کرده، احساس میکنه حالا وقت اون است که نگذاره این کار بشه. برخلاف نگاهی که ما پیدا میکنیم، ما بلا فاصله اولین معترض به کی میشیم؟ به خدا. خدایا چرا نمیخوای ما رو راه میندازی؟ خب نخوا نمیخوای نیاییم دیگه، چون منت داریم، چون میخوایم منت سر خدا بذاریم. ببین این کار شیطانه. شیطان دو بهره برده، یکی این که سنگ انداخت، بهره دومش چی بود؟ تو مبدعیت نگاه من رو غافل گیر کرد و زمین زد. اون مبدعیتش سنگین تر از این زمین زدنه که خواب موندم، که تو مبدعیت اعتقادم حالا به خدا بدبین میشم، حالا احساس میکنم نه خدا نمیخواد منو، در حالی که اگر نگاه درست باشه تازه نشون میده که خدا به من میگه که ببین این راه تو درسته، پس مصممتر شو، چون حالا شیطان تازه با تو گلاویز شده، تازه در مقابل تو تیر در ترکشش کرده و شلیک میکنه، تازه در حقیقت احساس کرده تو هماوردشی، منتظر بیش از این باش. تازه ما با اولیش میکشیم کنار، اگر دومی و سومی بشه که دیگه اون وقت واویلا طلبکار از خدا میشیم که این چه خداییه، بلد نیست نعوذ بالله تدبیر کارشو بکنه، یه بندش را افتاده و اینجور در ما یه نگاه. ببینید مرحوم علامه میفرماید که فکر نکنید شیطان در مقابل شما، اینو دقت بکنید، این از اون حرفای دقیقه، فکر نکنید شیطان در مقابل شما می ایسته با شما سخن میگه. شیطان القائش در ذهنه، یه چیزی تو ذهنتون خطور میکنه، پشت سرش حرکتی رو انجام میدید. میدونید چرا؟ یه بحث بسیار جالبه تو نظام پزشکی، اگر یه ویروسی از بیرون وارد بدن بشه چی میشه؟ بدن در مقابل او سیستم پدافندی داره و مقابله میکنه و با او گلاویز میشه و نمیگذاره دست او باز باشه که هر کجا قدم برداره، تا میتونه او رو عبه میبره، اگر نتونست اقلا محاصرش میکنه که سرایت نکنه به جاهای دیگه، در محاصر او رو قرار میده، تحت رصده. اما اگر ویروسی از درون بدن، یعنی وقتی که سلولهای سرطانی میشن که از حالت تعادل خارج میشن، قدرت تکثیرشون زیاد میشه، از حالت تعادل خارج میشن، اونجا بدن قدرت تدافع نداره. یا ویروس ایدز وقتی وارد میشه به بدن، این تو پوسته ای از سلولهای خودی، اشای از سلولهای خودی خودشو قرار میده درون این سلول که درون او قابل شناختن نیست. یعنی وقتی که سیستم پدافندی بدن ما ویروس ایدز رو باش برخورد میکنه، چون قشای خودی پوشیده اصلا مورد آزارش قرار نمیتونه، نمیشناسش، هیچ قابل شناختن نیست و این میاد وارد میشه، سیستم پدافندی رو از کار میندازه و بعد بر وجود انسان سلطه پیدا میکنه و انسان در مقابل هر ویروسی چی میشه؟ از کار میشه، چون پدافند دیگه نداره. تو نظام وجود شیطان فکر نکنید از بیرون میاد. خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. شیطان میاد خطور رو میندازه تو ذهن من. وقتی خطور افتاد تو ذهن من، این خطوط ایشون مرحوم علامه میفرماید ارتباط انسان با شیطان و ارتباط انسان با ملک اتحاد در رتبه عالم مثاله، نه در بیرون از عالم ماده که روبرو باشه. گاهی ما روبرو هم میبینیم اما این روبرو اونجاهاییست که دیگه خیلی رابطه آشکار و ضعیفه. اساس حرکت شیطان، این که دارم میگم شیطان رو بیان میکنن، این قوای دیگر عالم رو هم بر همین اساسه، نظام دیگر عالم بر همین اساسه، چه نظام ملائکت الله چه نظام موجوداتی که از مرتبه عالم ماده یه خورده فراترن، همشون ارتباطشون با انسان تو کجاست؟ تو درون انسانه. و انسان وقتی که از درونش یه خطوری میاد، با اینکه گاهی احساس میکنه که این خطور زیبا نیست، اما چون از درون خودشه، چون از درون خودشه، مقاومتش نسبت به این کمه. چون ما در رابطه با یکی که حرف ما یه چیزی میزنه زود مقاومت میکنیم، اما اگه به ذهن خودمون خطور بکنه مقاومتمون کمتره. ببین چقدر عالی، چقدر دقیق، چقدر زیبا وارد میشه، چقدر خدای تبارک انسان رو قوی دیده که تو این مرتبه میتونه شیطان رو بشناسه، میتونه بشناسه و راه شناختن هم قرار داده. اللهمها فجورها و چی؟ و تقواها. یعنی هم فجور و هم تقوا رو در درون این براش آنچنان آشکار کردیم که این میتونه تشخیص بده. لذا در روایت داره من سررت و حسنتو و ساعت و سیعتو فهو مؤمن. اگر کسی وقتی بدی انجام داد، زود دید از بدی که انجام داده ناراحته، و اگر خوبی انجام داد، دید نسبت به خوبی که انجام داده خوشحاله. این مبدعیت درونی مسئله است، دقت میکنید؟ یعنی هنوز ویروس ایدز رو میشناسه، بدی رو میشناسه، بده. اگر بدی رو نشناخ که بده، اینجا دیگه سیستم پدافندی روحی از دست رفته. یعنی بدی وقتی وارد وجود انسان میشه تشخیص بده. شیطان دنبال اینه، نیروهای در حقیقت شیطانی دنبال اینه. ما فکر میکنیم شیطان یا موجود بسیط ساده است. روایات رو ببینیم، شیطان وقتی که میرسه به آدمهای قوی، به قول امروز ما همایش تشکیل میده، فراخوان میده. ببینید تو روایات بارها و بارها شیطان فراخوان داده، نسبت به ایوب نبی فراخوان داد. وقتی که اون حقایق رو در رابطه با ایوب به کار برد، فرزندانش رو، زراعاتش رو، اموالش رو، نمیدونم شخصیتش رو، شأنیتش رو، ارتباط اجتماعیش رو، همش ازش گرفت و تو کنار در حقیقت یه شهری مردم رو گرداندن از ایوب و در اونجا قرار گرفت. حالا ببین شیطان فراخوان میده، همه افاریت شیاطین و جن رو دعوت میکنه، سرکرده، افاریت سرکردهان، یعنی سردارانش رو، سردارانش رو جمع میکنه. بعد میگه من عاجز شدم، راه پیشنهاد بدید. بعد یکی یه راه پیشنهاد میگه نه این عملی نیست. یعنی متخصص ترین ها رو دعوت میکنه، بعد تو بین متخصص ترین ها راه ها رو میاد خودش کاملا نشون میده چقدر قدرت و قوت داره، چقدر قویه. راه های مختلف رو که حتی داره، یه آیه نازل میشه، خیلی اینا رو ببینید، خلاصه تو قرآن آیه نازل میشه که مغفرت الهی رو وعده میده و وعده به مغفرت شیطان بلا فاصله فراخوان میده، دعوت میکنه، میگه کی متکفل میشه که در مقابل این آیه بایسته؟ یعنی برای یک آیه که مغفرت الهی رو در پی داره، شیطان یک گروه تخصصی رو دعوت میکنه، اونهایی که با این میتونن در حقیقت درگیر بشن، بعد تو بین اینها یکی از اینها رو انتخاب میکنه برای این کار. بعد یکی یکی طرحاشون رو میدن، میگه تو نه نمیتونی، تو نه نمیتونی، تو این روایات ها. بعد میگه تو، یکی کشون که میگه فلان مست، میگه این میشه، این راهشه، تو رو متکفل این آیه کردم. یعنی این افرید با تمام قوش و جنودش که تو این راستا به کار گرفته میشه، متکفل یک آیه میشه. ما باورمون میشه که هر وعده و هر واردی که وارد انسان میشه، هر مرتبه رحمتی که شامل انسان میشه، شیطان در مقابل این لشکرکشی میکنه، در مقابل این قوای عالم رو چیکار بسیج میکنه؟ ما این احساس تو وجودمون دست میده؟ آیا اون احساس لذت این آیه که اینقدر عظمت داره رو میکنیم تا در مقابلش احساس در حقیقت قشونکشی دشمن رو و شیطان رو در مقابل خودمون ببینیم؟ خب خیلی آرومیم، ما خیلی راحتیم، نه اون توان رو میبینیم تا شوق پیدا کنیم، نه این قشونکشی رو میبینیم تا حالت چی به اون دست بده؟ احتیاط. من یه باری خدمت از آیت الله بهجت بودم، عرض کردم آه یه تشر به ما بزنید، خیلی بیباک شدیم، خیلی بیباک شدم، یعنی واقعا آدم از خودش خیلی گاهی بدش میاد که دیگه همچین مدتی میگذره حواسش خیلی پرته. ایشو فرمود که اگر انسان وارد یک میدانی بشه که از 6 طرف تو این میدان تیر دارن میزنن، چه جور قدم بر میداره تو این میدان با این وضعیت؟ چه جور قدم بر میداره؟ عالم دنیا در رصد شیطان به این وسعت، لآتینهم من بین ایدیهم، از جلوی رویشون و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم و لا تجدو اکثر اوشاد، از همه اطراف او بر او وارد میشم. بعد روایت تبیین میکنه که اگر میگه از جلوی روی او وارد میشم، میگه عقایدش رو دستکاری میکنم، تو عقایدش من دستکاری میکنم، عقاید میشه اون امام جلو، تو خلفش با او رابطه برقرار میکنم. روایت میفرماید که اعمال صالحی رو که قبلا انجام داده کاری میکنم اونا رو من دست بده، هبت عمل به رو بیاره، یاداوری کنه، ریا کنه، چی بکنه، با یه زحمت یه موقع اینو انجام داده، گذاشته تو قاب، گذاشته تو صندوق که الحمدلله یه عمل با اخلاص انجام دادیم، اما فکر کردی تمام شد؟ شیطان میگه نمیگذارم، عقبش هم خراب میکنم، چون هر کدوم از این سرمایه است برای این امروز اثرگذار، اونم رو میبرم. میگه از دست راست وارد میشم، میگه عمل صالح رو برای او بد نشون میدم، زشت نشون میدم تا رو به عمل صالح نکنه. دست چپ عمل زشت رو برای او زیبا می آرایم، لأزینن لهم، می آرایم، آراسته میکنم، زینت میکنم تا خوب ببینه، تا به سمت شرکت میکنه. یه همچین دشمن قداری با یک لشکر عظیم در مقابل انسانه، اما این باعث نمیشه دل ما خالی بشه. ما متکی به یه عظمت نامتناهی الهی و اسماء الهی و توانی که علم آدم الاسماء و انبیایی که خدای و سنت هدایتی که خدای تعالی و از اون طرف فطرت درونی ما که فطرت ما اساسش بر هدایته، یعنی خدای تعالی میخواد بگه که تو چقدر انسان عظیمی، میگه در مقابلت یک شیطانی که دشمن توه که عظیمترین موجودی که برای تو قابل تصوره، من برای تو او رو قرار دادم چون تو قدرت داری بر او غلبه بکنی، چون این توان رو به تو دادم. این تعریف توئه که شیطانه در مقابل تو عظیم ترین شه. لذا هر نبی که می آمد شیطان اون نبی در حد اون نبی بود، چون ترک عملی که اون نبی می گفت شیطنت اون امت بود. لذا هر نبی که می آمد به عظمت نبیش شیطانش چی بود؟ عظیم بود. لذا این توان تعریفه، این بزرگیه. ببینید حالا خدای تعالی این عظمت رو، این قوای عالم رو در مقابل ما قرار داده. از صبح که بلند میشیم، شب که میخوابیم، تو خوابمون فکر کنیم ما خوابمون چقدر عظیمه. ما یه بیانی توی بحث مقام معظم رهبری، یه بیان زیبایی رو ایشون فرمودن که یه عالمی داریم ما به اسم عالم نیات. اصلا ما از عالم نیات گاهی ممکنه همینا شنیده باشیم که نیت المؤمن خیر من عمله، یا انما الاعمال بالنیات، که درست هم تو روایت که تقریبا متواترم هست، انما الاعمال بالنیات. اما ببینید که اونجا بحثی میشه عالم نیت، انسان حقیقتش تو عالم نیت داره زندگی میکنه. لکل امرئ ما نوا، هر چی اون چی که برای انسان میمونه اونیست که چی هستش. بعد میفرماید که نیت ابلغ از عمل است، بلکه نیت نفس عمل است. عالم نیت بر ما شناخته شده نیست. چرا؟ اگر ما میشناختیم میدونید چقدر توان، چقدر عظمت تو عالم نیت خدا قرار داده. عالم نیت هیچ محدوده تزاحم عالم دنیا و حد عالم دنیا درش نیست. پیغمبر حرکت کرده رفته تو جنگ تبوک، با اون سخت ترین جنگی که پیغمبر جنگ تبوک بوده، هر کسی لشکر اسب نداشت، شمشیر نداشت، حق نداشت بیاد، چون جنگی بوده که باید اسب باشه تا راه دوره تا برسن، یا شتر باشه، یا مثلا چیز داشته، شمشیر هم داشته باشه. خب خیلی جا موندن تو اون جنگ. رسیده حالا بعد از این همه سختی‌ها که رفتن، پیغمبر می‌فرماید که برادران ما که در اونجا جا موندن، اینها در اجر و ثواب و عمل ما شریکند. در تمام پیمودن این سختی‌ها، تل‌ها که طی کردیم، دره‌ها که طی کردیم، زخم‌ها که خوردیم، تشنگی‌ها، همینا رو می‌فرماید در همینا شریکند. ما یه موقع میگیم شراکت یعنی چی؟ یعنی تعبدن. پیغمبر میخواد بفرماد اونا هم بالاخره یه ثوابی بهشون میدن. نه، داره بیان واقع عالم رو میکنه. میگه حقیقت عمل این نیستش که فقط ظهور کرد و بروز کرد. حقیقت عمل اونست که تو وجود این تقاضای عمل رو داشت، هرچند تحقق عمل بر اون محقق نشد، مانع مادی مانع شد این عمل. اگر ظرفیت انسان اینه، اگر قدرت انسان اینه، چقدر نگاه انسان به عالم عوض میشه. من اگر ظرفیت من و وجود من به سعه نیت من باشه، به سعه نگاه من باشه، اگر انسان واقعا این باشه، روایات الا ماشاءالله داریم که انسان اینه، اگر انسان این باشه، این انسان کجا گرفتار عالم ماده و در محدوده عالم ماده و چارچوب عالم ماده محصور میشه؟ کجا؟ اگر کسی محصور شد چه توان عظیمی رو از دست داده؟ چقدر خنده دار میشه و موزیک و کاریکاتور که این وجود با این توان نامتناهی که براه ببینید چقدر نیت ساده است، منطقه نیتی که انسان قصد جدی بر عمل داره ها، ولی محقق نمیشه. الان شما نشستید اینجا، این نکته رو عرض کنم که حالا نشستن اینجا یه پرانتز عرض کنم، مرحوم علامه میفرماید هر جمعی که این یه نویدیه برای ما جز همین عالم نیته، هر جمعی که در کنار هم قرار میگیرن با یک نیت واحدی و غرض واحدی، این از این جمع و از این در حقیقت اجتماعی که صورت گرفته، یک حقیقت موجود واحدی محقق میشه و ایجاد میشه، یک موجودی محقق خواهد شد، موجود اونم حی با شعور. ما این رو باور نداریم. ایشون میفرماید این موجود حی با شعور مرتبط با تک تک این افراد است. میگه این موجود حی با شعور هم مجموعی افراد نیست. دقت بکنید، این موجود با شعور هم مجموعی افراد نیست، بلکه یک حقیقت. مثل وقتی که شما هیدروژن رو با اکسیژن با هم ترکیب بکنید آب میشه. آب آیا مجموعی اکسیژن و هیدروژنه؟ نه، یه خاصیت جدیدی داره. نه، خاصیت اکسیژن داره، اون هر دو گازن، این مایع است، اون هر دو سمیان برای انسان اگر به تنهایی باشن، این آب حیات هستن، او اینه و این اینه. اصلا تفاوت این جمع وقتی در کنار هم قرار میگیرن، این حیات جمعی. و یه نکته بسیار عالی دیگری هم میگم، چون اینا توانایی انسان، ما میخوام بگم ما توانایی خودمون هم نشناختیم هنوز. یه نکته دیگه هم ذیل همین آیه ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود که تو سوره مزمل اگر اشتباه نکنم، اونجا ایشون میفرماید ذالک یوم مجموع له الناس. چرا در روز قیامت خدا همه انسانها رو جمع میکنه؟ چرا در قیامت هیچ امر اعتباری نیست؟ یعنی هیچ امر اعتباری در قیامت محقق نمیشه که جمع شدن باید یک واقعیت باشه. چرا؟ خیلی جالب میفرماید ایشون، میفرماید هر عملی که از ما سر میزنه اینجا، ببینید چه توانی برای انسانه، با تمام اعمال گذشته این انسان و آینده این انسان مؤثر در اونها و تأثیر میگذاره. بعد میفرماید این اولین مرتبه است. دومین مرتبه این است که این عملی که من امروز انجام میدم با تمام اعمال انسانهایی که در عصر من هستند رابطه برقرار میکنه و تو اونها تأثیر میگذاره. این عمل من، یه نگاه، میگه این دومی مرتبه است. سومی مرتبه این است که یک عملی که من امروز انجام میدم، نه فقط تو گذشته و آینده خودم و نه فقط تو تمام افراد انسانهایی که تو این عصر هستن، بلکه تو تمام انسانهای گذشته در حقیقت انسانی در اونها هم مؤثر است. بیان داره برای هر کدوم از اینا، من دارم به صورت تیتر میگم، و نه فقط در اونها و انسانهای معاصر، در تمام انسانهای آینده این عمل مؤثره. یه عمل من یک دفعه چقدر رابطه برقرار میکنه؟ بعد میگه اگر این عمل میخواد جزاش داده بشه، چون با همه اینا مؤثره، با همین ارتباط داره، کی میتونه جزاش داده بشه؟ در قیامت. چطوری میتونه جزاش داده بشه؟ همه عالم اونجا جمع باشن. چقدر دقیق استفاده کرده، چقدر عالی استفاده کرده، همه عالم باید اونجا جمع باشن تا این بتونه عملش رو که مرتبط با همه است و تأثیر در همه انسانهای گذشته و آینده و امروز داره، بتونه نتیجه عملش رو که با همه مرتبطه بگیره. اگر یه همچین توانی تو انسان واقعا باشه، یه قوت و قدرت اینجوری تو انسان باشه، عمل نسبت به عمل شوق انسان کم میشه؟ یه عمل ثالث، خندیدن تو روی برادر مؤمن، جفت کردن کفش برادر مؤمن، دنبال عمل ثالث سخت نگردی، ساده ترین عمل. ببین تو نظام وجود یک دفعه یک عمل صالح، دلسوزی برای برادر مؤمن، جا دادن به یک برادر، خندیدن حالا الا ماشاءالله، عمل صالح از صبح تا شب. میگه یه عمل یک دفعه تو عالم وجود یک زلزله ایجاد میکنه، تعبیر خود مرحوم علامه است، زلزله ایجاد میکنه و روابط رو تغییر میده. اگر یه عمل اینقدر توان داره، این باید مبدئیت این کسی که این عمل رو داره انجام میده، این توان تو وجودش ذخیره باشه. ما دنبال انرژی تو شکافت هسته ایم که یه هسته شکافته بشه و انرژی ازش آزاد بشه. این درون انسان که شکافته میشه، یک عمل ازش محقق میشه، آنچنان انرژی ازش متساعد میشه که نه فقط تمام عالم وجودی رو که امروزه تحت تاثیر قرار میده، بلکه گذشته و آینده عالم رو تحت تاثیر قرار میده. چه انرژی در درون این انسان قرار گرفته و چقدر عظمت داره این انسان. ببین این نگاه به قرآنه، این یافت ان ذلک یوم مجموع له الناس. یه قاعده دیگه هم در نظر بگیرید، عالم وجود تمامش ظهور انسانه. یعنی چی؟ همه عالم وجود ظهور انسانه؟ عالم وجود تمام عالم وجود ظهور انسانه، یعنی انسان کامل وقتی که باز میشه، گسترش پیدا میکنه، میشه این عالم وجود، در و دیوار و شجر و حجر و حیوان و نبات و در حقیقت ملک و فلک و تمام همینا شأن انسانه. تو رابطه با انسان اینها چی میشن؟ قابل کمال میشن. و تو گسستگی از انسان اینها چی میشن؟ ساقط میشن. این یک اصل عظیمی تو عالم وجوده که هر موجودی، لذا تمام عالم وجود میخواد خودشو به انسان برسونه، اما بعضی از اینها تو راستای مقابله با انسانند، اصلا نحوه اونم برای کمال انسانه، بعضی از اینها تو راستای حرکت کمالی انسانند. یکی از این موضوعاتی که بالاخره الان داریم میگیم داخل در عالم وجودن، یک قسمی از این موجود ملائکت الله هم که عالم ملائکت الله عظیمترین عالم وجوده که خدای تبارک و تعالی تو قرآن بهش پرداخته، که این عالم ملائکت الله رو ما حالا ازش فعلا قلم میگیریم و این رو کنار میگذاریم که بحث بسیار عالی هم داره که مدبرات امرن و جزء وجود انسانن و با ارتباط با انسان در حقیقت تمام تدبیر عالم محقق میشه، که این بحث عالیه. اما خب غیر از ملائکت الله موجود دیگری هم در کار هستن تو مرتبه پایین تر، رتبه پایین تر. خدای تبارک و تعالی دو دسته از موجودات رو مکلف مطرح کرده. من بشمارم، مرحوم علامه برای عالم جن از آیات قرآن یه استفاده میکنه جالبه. ایشون خصوصیات اونچه که در قرآن اومده رو نسبت به جن مطرح میکنه. از یکی از خصوصیات ایشون اینه که اونچه که محکمات قرآن رو اول بیان میکنه، بعد وارد بر روایات میشه. در محکمات قرآن ایشون میفرماید که تو قرآن وارد شده که جن نوعی از خلق است که این آیاته که ایشون استفاده کرده، مضمون آیاته، که مستور از حواس ماست، پنهان از حواس ماست. قرآن کریم به وجود اینها تصدیق کرده و در حقیقت ذکر کرده که اینها قبل از خلق انسان موجود بودند، خلق شدن قبل از خلق انسان، و اینها مخلوق از نارند. این در قرآن کان من النار، یعنی از نار اینها در حقیقت خلق شدن. کما ان الانسان مخلوق من التراب، خود شیطان هم این رو گفته، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من رو از آتش خلق کردی و آدم رو از تین، و تین مزاجش و میلش رو به سفل پایینه و آتش مزاجش رو به چی هستش؟ علو، لذا من بالاترم، لذا هر چی که بالاتر میره برتر. بعد میفرماید که تو خود قرآن هم داره، ول جانو خلقناه من قبل من نار سمو، ما از آتش در حقیقت، از اون آتش در حقیقت که با باد همراهه، اینم تعبیر خیلی زیبایی است که آتشی که با باد همراهه خلق کردیم جنو. خصوصیت دیگر جن در قرآن این است که یعیشون و یموتون و یبعثون، اینها زندگی دارن، مردن دارن، بعث هم دارن، یعنی تکلیف دارن، بعث دارن مثل انسان، کل انسان. اولئک الذین حق علیهم القرآن فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، اینم یه خصوصیتشه. بعد میفرماید یکی از خصوصیت در قرآن بهش تصریح کرده این است که هم ذکور دارن هم اناث دارن، این مرد و زن داره، ان فیهم ذکورن و اناثن یتکاثرون، کثرت هم پیدا میکنن به توالد و تناسل، یعنی توالد و تناسل هم تو وجود اجنه هست، اینم یکی از خصوصیات جنه. همچنین میفرماید که و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، این هم رجال رو ذکر کرده، هم این که بعضی از انسان ها پناهنده میشن به جنیان، یا به تعبیری میگیم جن زده میشن، یا به تعبیری میگیم در حقیقت اینها تحت تسخیر جن قرار میگیرن، چون گاهی انسان ها تحت تسخیر جن قرار میگیرن و جن برشون غلبه میکنه. که این رو نکتهشو عرض کردم، کی میتونه جن بر انسان غلبه بکنه؟ آیه قرآن رو ببینید، خیلی زیباست، وقتی که شیطان گفتش که فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه اینها رو گمراه میکنم الا یه عده مخلص رو. خدا جوابش داد، جوابش چی بود؟ ان عبادی لیس لک علیهم بسلطان الا من اتبعک من الغاوین، اینجوری نیست. شیطان گفت اصل بر این است که همه اغوا بشن، گمراه بشن، مگر یه عده خاص. خدا میگه نه، اصل بر این است که همه بندگان منن و تو مسیر هدایتن، مگر یه عده ای که خودشون، دقت بکنید چقدر تعبیر عالیه، خودشون رو تحت تابع تو قرار بدن. الا من تبعک من الغاوی، کسی که خودش با اختیارش خودش رو تابع تو قرار بده، او از رصد سلطه و سلطنت من خارجه و در سلطه و سلطنت تو واقع شده. یعنی خدا اساس رو میگیره بر هدایت، مگر کسی با دست خودش رو خارج کنه. شیطان میگیره اساس رو بر ضلالت، مگر یه انسانهای نادری از این رصد خارج بشن. البته اونم برای حرفش حجت داره ها، یعنی اون واقعا تمام توانش رو برای این کار بسیج کرده، این حرفو میزنه. قسم به عزت جلال الهی خود، قسم به عزت الهی خود، به عزت که، یعنی قسم به عزت حق خورده. اینجور نیستش که سادگی کرده باشه بخواد مانور بده، بخواد فقط قمپوز، نه، داره واقعیت رو بیان میکنه. خدا هم از نگاه رحمت بالاتر، که تو فکر نکن انسان همین است به سادگی تو دیدی که بخواد به راحتی همه رو گمراه بکنی، نه، انسان رو من با سبقت رحمت بر غضبم تحت در حقیقت تدابیری قرار دادم که قوه دفاعی داره، فطرت داره، انبیا هستن، توبه براش قرار داده شده، عمل صالح برای او، تعبیر خیلی زیبایی است که میفرمود اونجا که عمل صالح ده برابر عمل ده برابر نوشته میشه، از آیت الله جوادی تعبیر زیبایی داره، میگه انسان وقتی تو مسیر جریان آب شنا میکنه یک دست میزنه اما ده متر جلو میره. چرا؟ چون تو مسیر جریان آبم کمکشه، اما برخلاف مسیر اگه میخواد توان به کار ببره با کل زحمت یه متر جلو میره. لذا عمل ناصالح مطابق فطرت نیست، در مقابل فطرت، لذا یکی نوشته میشه، ساختار وجود انسان اینه. لذا اینجا که میفرماید که اینا با توالد و تناسل و بعضی از رجال انس به رجالی از جن پناه میبرن، بعد میفرماید ان لهم شعورا و اراده، اینها صاحب شعور و ادراکن و اراده دارن، یعنی عملشون اختیاریه، جن عملش اختیاریه و علم داره. منتها علم جن و علم خیلی عجیبه که میفرمایند که انسان‌ها، شیطان چون خوب انسان رو میشناسه و قدرت نامتناهی وجود انسان رو میشناسه، اینم خیلی زیباست، دقت بکنیم که ببینیم نعوذ بالله نکنه ناخواسته در این رصد قرار بگیریم. میفرماید که شیطان یه اصل کلی رو القا میکنه به انسان، بعد انسان با توان نامتناهی که داره این رو آنچنان فروع و جزئیات براش درست میکنه که شیطان کیف میکنه، چون اونها به ذهن او نمیرسید، برای او مقدور نبود. لذا شیطان، انسان میشه معلم شیطان در این موارد. لذا کافیه یه اصل کلی رو بندازه تو ذهن انسان، انسان برای این راه های زیاد پیدا میکنه، دیگه لزوم نداره تو این راه ها بیاد، هم اصلا گاهی به ذهن او نمیرسه چون بسیط‌تر از انسانه. لذا داره که اینجا با اون قوت میشناسه، چون میشناسه اینجوری عمل میکنه، نمیخواد تو جزئیات خودش دخالت بده، میندازه یه اصل کلی رو، بعد این میتونه راه. ان لهم شعورا و اراده، این هم مربوط به جن نیست که شیطانی میشه، هم جن نیست که الهیه، که اینها اراده و شعور دارن. و انهم یقدرون علی حرکات سریعه و اعمال شاقه، اون چیزی که برای انسان سرعت حساب میشه گاهی برای شیطان، برای جن سرعت نیست. همچنان که تو دربار سلیمان نبی وقتی که اون شیطان خواست تخت بلقیس رو که عظیم بود حاضر بکنه، گفت نصف روز وقت میخوام قبل ان تقوم من مقامک، اگر قبل از اینکه تو از جات بلند شی، چون مجلس قضا بود، نصف روز رو میشه. در عرض 3 ساعت 4000 کیلومتر رو میتونست تخت عظیم رو با تمام عظمتش منتقل بکنه. خب خیلی سخته، شاید هنوز هم امروز هم امکان پذیر نیست، در عرض 3 ساعت تختی با این عظمت امکان پذیر نیست، کار سخت و سریع امکان پذیر. اما خب قال من اند، خدا اینجا خودش اومده دوباره قیاس کرده بین افریت شیطانی، افریت جن، شیطانی هم نیست، افریت جن، یعنی از سرکرده های جنی که تو دربار سلیمان هم. آخرین توانشون رو این سرکرده میگه که من این است که نصف روز طول میکشه. قال من اندهو علم من الکتاب، خیلی تعبیر زیباست، یعنی چی؟ یکی از سرداران، اونم بعضی علم، من الکتاب، علم من الکتاب، علمی از کتاب، نه علم کتاب، علمی از کتاب رو، درسته؟ میگه او گو انا آتی که قبل ان یرتد ترفک، قبل از این نگاه، مرحوم علامه میفرماد نگاه سرعت نوره، قبل از نگاه چی هستش؟ مافوق نوره، تا نگاه کردید اونجا حاضره. قبل ان یرتد ترفک، این قدرت انسانه تو نظام عالم مادی، اینم جز قرآن اینا رو تصریح کرده، اگه قرآن نمیگه ما باور نمیکردیم. یعنی تمام توانایی که برای اون با اون قدرت سری و حرکت سری قرار میده، فوقش رو بلافاصله تو قرآن آورده که مرعوب نشیم ما، فکر نکنیم موجود دیگه میتونن انسان رو تحت تسخیر بگیرن بدون اینکه انسان توی این مسئله نقش داشته باشه. هر جایی انسانی تحت تصرف نیروهای مرموز غیر انسانی قرار گرفت، حتما و حتما به قدرت انسان دیگری باید باشه. یعنی اگر شیطانی تصرف میکنه تو انسان بدون اراده این انسان باشه، حتما باید اراده انسان دیگری در کار باشه. یعنی بدون اراده انسان قدرت تصرف تو نظام انسانی امکان پذیر نیست. یا باید خودش رو تحت تصرف قرار بده، یا باید دیگری در حقیقت کار بکنه از رابطه انسان. این توان انسانه که میتونه تو انسان تصرف بکنه. این خیلی قاعده عظیمی است که علامه در المیزان بارها به این تصریح کردن. لذا شیاطین از راه انسان، لذا تو قرآن هم من الجنت و الناس دائما، یا شیاطین جن و الانس، که باید شیطنت های انسانی در کار باشه تا از این طریق راه ورود به ارتباط با انسان های دیگه وارد بشه، امکان پذیر بشه، و الا مستقیم خودشون نمیتونن. یا باید خود این انسان بخواد رابطه برقرار کنه. دقت میکنید، از اگر غیر از این بود عالم انسانی تا به حال بساطش برچیده شده بود. یعنی اگر قرار بود جن بر انسان سلطه داشته باشه، اینجوری نیست. این یک نگاه جالبی است که ببینید چرا؟ چون انسان مسلط بر همه موجودات، همه موجودات تحت تسخیرشن. ایشون میفرماد یکی از خصوصیات دیگه این است که اونها مکلفن مثل انسان، مؤمن دارن، کافر دارن، صالح دارن، طالح دارن، و خدای تعالی میگه خلق کردم اینها رو برای عبادت. بعد اینها تو جریان نزول قرآن گفتن که ما قرآن رو شنیدیم و فهمیدیم که دستورات جدیدی اومده. این فهم میخواد، این ادراک میخواد. که حالا الا ماشاءالله ایشون دوباره خصوصیت دیگری فرموده که من حالا از اینا عبور بکنم. که یه مباحث دیگری هم هستش که ما علومی رو در نظام علوم غریبه داریم، که فقط اشاره بکنم خدمتون که اسم این علوم رو میذارن علوم کله سر، که مخفف در حقیقت اوایل این علم کیمیا، لیمیا، در حقیقت هیمیا، سیمیا، ریمیا، پنج علمه، که این پنج علم پنج نوع تصرفه تو عالم و اینها قواعد داره برای خودش، ارتباطاتش قواعد داره. که حالا اینا خصوصیاتش رو اگر کسی خواست به خصوصیات اجمالیش رجوع کنه، مرحوم علامه در جلد یک المیزان صفحه 244 این مسئله بیان کرده که هر کدوم از اینا معنیش چیه، بیانش چیه. اینها هم جزء شؤون انسانی در ارتباط انسان با موجودات ماوراییه. اینجا من نمیخوام الان این رو باز بکنم که این علوم رابطه انسان رو با موجودات ماورایی و تأثیرش در نظام مادی بیان میکنه، که هر کدومش یک نوعیه، یک نوع رابطه است، که ایشون اینو بیان کرده در اونجا. بعد ما تو نظام ارتباط انسان با عالم وجود که معجزات انبیا یکی از اون قواعد عظیمی است که در این عالم وارد شده، که از راه همین موجوداتی که معجزاتی که خدای تعالی در قرآن ذکر کرده راه غیر رو هم نشون داده. یعنی میخوام بگم اون توانایی انسان در معجزه رو خدای تعالی بیان کرده، راه مقابلش رو هم برای غیر قرار داده. مثلا مثال عرض کنم خدمتتون، وقتی که سامری در مقابل موسی قرار میگیره، سامری اون گوساله رو درست کرد، بعد گوساله صدا هم داشت، موسی سوال میکنه از خدا که گوساله رو سامری درست کرد، صداش از کجا اومد؟ خدای تعالی گفت من سنتم بر اینه که اگر موجودی با این در حقیقت سیستم درست بشه، خبار رو قرار میدم براش. بعد سامری چجوری استدلال کرد؟ ما باشیم در زمان سامری، سامری چجوری گفت خدای موسی در گیاه بر شما تجلی کرد؟ درسته اون شجره، گفت اینی انا الله لا اله الا انا. اینجا خدا در گوساله براتون تجلی کرده. گوساله بالاتر یا درخت؟ حیوان اون نباته. ما بودیم قبول نمی کردیم؟ نمیگیم خدایا تو چرا صدا رو قرار دادی در اون؟ وقتی موسی یخش رو میگیره میبره پای در حقیقت سینه، میگه که چرا این کار کردی؟ میگه سولت لی نفسی، بعد میگه قبضت و قبضتن من اثر رسول، من جای پای جبرئیل رو میدیدم وقتی با تو تردد داشت. جبرئیل یه امر مجرد محضه، جای پاش نه جای پای مادی. قبضت و قبض از اون راه کار و از اون رابطه من استفاده کردم. یعنی نشون میده قوای شیطانی تا کجا راه دارن؟ تا همون جایی که راهکار الهی هست، مقابلش در حقیقت چی هستش؟ رهزن شیطانی میتونه باشه. خیلی عظیمه اینا. یعنی دنبالی نباشیم که همیشه فکر کنیم قوای شیطانی همیشه دارن یه امر کاملا در حقیقت معلوم قبیح رو به ما نشون میدن. به فرمایش آقای بشر اصلا شیطان سیستمش اینجوری نیستش که با امر ظاهر آشکار بد بیاد جلو به ما بگه بیاین بچین، اصلا این راهش نیست. اگه کسی منتظر اینه که اینجوری شیطانو بشناسه، تو قوای عالم، تو نظام عالم شیطان مهندسی ترین راه رو برای حرکت انتخاب میکنه. انقدر شیب حرکتش مهندسیه که اصلا سربالای بودنش معلوم نمیشه. انقدر شیب حرکتش لا تتبع خطوات شیطان، قدم یه زاویه یه درجه ای. حتی برخورد شیطان برای گمراه کردن نسلیه. یعنی چی نسلیه؟ یعنی صبر میکنه دو نسل سه نسل بگذره تا تأثیر محقق بشه. اگر ما برگردیم به قرآن، قرآن بالاترین آثار رو برای نظام در حقیقت موجودات غیر انسانی بیان کرده، منتها سعی کرده همه رو تو رابطه با انسان مطرح کنه. همه رو سعی کرده تو رابطه با، اگر میگه اجنه در حقیقت در نظام تنزل قرآن اینها یک دفعه دیدن شهوب ثاقب سراغ اینها میاد، استراق سم رو در حقیقت پیشه خودشون کردن دیگه، حالا نمیتونستن، این تو رابطه هدایت انسان این رو مطرح میکنه. اصلا به نگاه موجودات عالم منفصل از انسان تو قرآن پرداخته نشده. این یه حقیقت غیر عظیمه. چرا پرداخته نشده؟ اصلا ملائکت الله رو در رابطه با انسان مطرح میکنه، جن رو در رابطه با انسان مطرح، شیطان رو در رابطه با انسان مطرح میکنه، عظیمترین خلق سماوات و ارض رو در رابطه با انسان مطرح میکنه. چرا؟ چقدر عظیمه این رابطه. ببینید اصلا میخواد محور رو در این رابطه و اساس در حقیقت روش حرکت رو برای انسان قرار بده. خب با این نگاه داره توان انسان رو تعریف میکنه با حرکت اینها، با معرفی اینها داره انسان رو معرفی میکنه. و الا در حقیقت اگر اینها رو میخواست منفصل معرفی بکنه، خدای تبارک و تعالی عالم رو جز اصلا یک رابطه واحد تو عالمه که وقتی میگه انسان میشه خلیفش، مرتبط با همه اینهاست، با همه اینا مرتبطه، که حالا شیطان میشه یک شأنش. لذا شیطان تعبیر دقیقی هم حضرت آیت الله جوادی دارن، میگه کلب معلم خداست. یعنی چی؟ سگ تعلیم یافته است که نمیذاره غیر به درگاه الهی راه پیدا کنه، هر غیر رو میداره سر راه. یعنی هر کسی وجودش آلودگی توشه نمیگذاره عبور بکنه، اینو میگیره نگه میداره. به این عنوان یک کلب معلمه، سگه، اما سگ تعلیم یافته است که بگیره پاشه اینو نذاره از اینجا عبور کنه. یه توانایی قویه. او وقت میدونه کلب معلم تو شناختش و معرفتش چقدر عظمت میخواد که بشناسه، بتونه بفهمه. میدونید شیطان از نقاط قوت ما وارد میشه، نه از نقاط ضعف ما. اینم یکی از حرفای سنگینی که حالا باید روش بعد بحث کرد، که رابطه با ما رو از طریق نقطه، چون اگه نقطه قوت و نقطه ثقل ما رو تصرف کرد، چیکار کرده؟ تمام وجود ما رو تصرف کرده. انقدر وقتش آزاد نیست و راحت نیست که از نقاط ضعف فقط بخواد وارد بشه، هرچند که کیدش ضعیفه. حالا نگاه بکنید تو نظام وجود، وقتی که ما برمیگردیم تو نظام وجود، موجودات عالم رو گسسته ببینیم یا پیوسته. این پیوسته برمیگردیم به اول بحث. اگر موجودات عالم وجود رو پیوسته دیدیم، چه تأثیری تو وجود ما میگذاره؟ چه رابطه ایجاد میکنه؟ دو چیز. یکی این که همه دارن اون رو نشون میدن، همه دارن ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. دیگر این است که از طریق این شیء انسان داره حرکت میکنه به سمت کمال. یعنی تمام عالم وجود میشه راه حرکت به سوی خدا، چون همه دارن همه موجود پیوسته هستن، همه دارن، حتی اون اسمایی که در حقیقت مقابل اسماء هدایتی هستن سبب حرکت و هدایت انسان میشن. لذا شیطان برای انسان بالاترین تعلیم رو ایجاد میکنه. در چه جهتی؟ که وجودش تمام بدی رو تجلی داده، درسته؟ انسان با نگاه به این تمام نفرت و تمام بغض در وجودش ایجاد میشه نسبت به بدی، و این موتور وجودی انسان که نفرت و بدیه، نفرت و بغض از بدیه تو وجودش روش. هر قدر نفرت شدیدتر باشه سرعت حرکت انسان بیشتره. یعنی انسان به فرمایش علامه رحمت الله علیه دو فطرت تو وجودشه، فطرت شوق به کمال که با موجودات متعالی از طریق موجودات متعالی و ارتباط با اونا کمال پیدا میکنه، فطرت فرار از نفس که با فرار و بغض نسبت به موجودات خسیس و دانی، موجودات در حقیقت در مقابل حرکت الهی، با فرار از اینها و نفرت از اینها و مقابل اینها سرعت حرکت پیدا میکنه. دو موتوره، موتور شوق به کمال، موتور چی؟ موتور فرار از نقص. این دوتا موتور هر کدومش خاموش باشه، لذا یکیشو شیطان خوب نشون میده. کدوم رو؟ نقص رو. یعنی با نگاه به حقیقت فعل همه ها فجورها و تقواها، فجور رو شیطان متجلیش میشه که در حقیقت الهام فجور با نگاه به شیطانه، لذا شیطان بالاترین سبب برای حرکت انسان میشه با این نگاه که بعد از او، دوری از او، لعن به او، مقابل او قرار گرفتن سرعت حرکته، و ملک در حقیقت میشه سرعت در کمال، کمال‌خواهی انسان. همه موجودات عالم هم تو این دو دسته گنجونده میشن، همه موجودات عالم، ملائکت الله مدبرات عالمن و شیطان در مقابل در حقیقت خط الهی در مسیر حرکت هدایتی قرار گرفته، همه موجود به اینا مرتبط. هر موجود، حالا ببینید یه بحثای جالب ساده ایه، میگه اگر سوار اسب میخوای بشی، بر فراز هر اسبی شیطانی لانه کرده، لذا بسم الله الرحمن الرحیم بگو. این حرف خیلی ساده ایه تو نگاه اولی، ولی داره از عمق حقیقت بیان میکنه. اون عمق حقیقت چیه؟ میگه جایی که فرازه، جایی که در حقیقت احتمال تکبر و بلند در حقیقت حالت تکبر، اونجا جاییست که شیطان با ورود به ذهن تو، تو رو در حقیقت در مقابل اون خضوع و تواضع قرار میده. با بسم الله خودتو خاضع کن. میخوای سوار اسب شی؟ نه یه شیطانی اونجا نشسته، یه وجود نشستن شیطان واقعیه، اما نه واقعیتش این است که در مقابل انسان نشسته باشه. دقت بکنید واقعیت این موجودات کجاست؟ تصرفشون تو ذهن ما، اتحادشون با ذهن ما. اگر گفتیم اتحاد و تصرفشون تو ذهن ما، نه مخلوق ذهن ما هستن، نه، چنانچه ملائکت الله اتحاد با ذهن پیدا میکنن، اما مخلوق ذهن انسان نیستن. یعنی انسان تو حرکتش دیگه اشیاء غیر مادی با ما در مقابلن، این آب در مقابل منه و غیر از منه، اما اشیاء تا غیر مادی شدن، تا فرامادی شدن، ارتباطشون با انسان دیگه در مقابل نیستن، با اینکه موجودن. این یکی از راهکارهای شناخت حقایق اشیاء فرامادیه که دیگه ارتباط اشیاء فرامادی با انسان در کدام لایه انسانه؟ قبلا اشیاء مادی تو لایه حواس پنجگانه، اشیاء غیر مادی تو لایه‌های حواس باطنی انسان. دیگه اونجاست که خیلی سخته، چون من این رو غیر خودم می‌بینم، لذا نسبت به این حساسیت‌های غیر رو رعایت می‌کنم. اما وقتی که لایه‌های درونی با من متحد میشه، غیریت رو چون نمی‌بینم، حواسم زود پرت میشه و خودم می‌بینم، و چون خودم می‌بینم تا پای جان پاشوایی میستم گاهی. اما خدای تعالی اونجا علامت قرار داده، یعنی اون فجور و تقوا رو تو اون ابتدای ورود علامت قرار داده، آمپر قرار داده تا انسان بشناسه. لذا به ما گفتن اگر میخواید راه ورود شیطان رو به خودتون سد بکنید، سعی بکنید حساسیت هاتون رو نسبت به بدی دائما افزایش بدید. من توی جمعی نشسته بودم، توی دانشگاه نشسته بودم، شب بود، برق رفت، یه دفعه برق رفت، دیدم خب این اتفاقا بچهای یکی از تشکلات مذهبی هم بودن، نشسته بودم خدمتشون، داشتیم با هم صحبت برق گرفت. یه دفعه دیدم دانشگاه خب خیلی شلوغ پلوغ شد، برق گرفت، چون خوابگاه دختر و پسرام نزدیک هم بود و خیلی فاصله نبود، سر و صدا و بخاطر جوونی دیگه، همین جوونی و شلوغ پلوغی جوونی، سر و صدا و بالاخره ریختن تو بالاخره فضای باز و بالاخره شلوغ پلوغ شد، از دست خارج. بعد این بچهای مذهبی هم می‌خندن، داشتن می‌خندیدن که الان مثلا چه میشه. من بهشون گفتم ببین آیا اینجا یه حکم الهی به نظر تو زمین میخوره الان یا نه؟ اینجور که تو داری میگی، اگر یه حکم الهی زمین میخوره، اگر تو قدرت مراقبه از این رو الان نداری، حداقلش این است که با تو دلت ناراحت باشی که چرا اینجوری شد. اگر این مرز حساسیت تو شکستی که دیگه برات مهم نبود و خندیدی، تو هم اینجا تو هم عدول کردی از اون ظرفیت ترازوی تو. هم مثال بزنم، یه موقع هست یه ماشین میره رو باسکول، میگه به اضافه منهای 300 کیلو، مثلا این 20 تن به اضافه منهای 300 کیلو، درسته؟ یه موقع هستش که شما میاد رو قپون میدون، میگه این مثلا 100 کیلو به اضافه منهای 1 کیلو 500 گرم، درسته؟ یه موقع میاد تو ترازوی مغازه از این دیجیتالیا که حالا هست، میگه مثلا به اضافه منهای 10 گرم. یه موقع میره توی ترازوی طلا فروش، اونجا به اضافه منهای چقدره؟ یه سود. یعنی بالات این حساسیت ها هی با چی بشه؟ اگر من به اضافه منهای 300 کیلو شد ترازوم، یعنی 300 کیلو حساسیت ها دست. لذا تو روایت دنبال همون روایت که من سرت و حسنت و ساعت و سیعت ها، اگر از بدی بدش اومد و از خوبی خوشش اومد وقتی انجام داد، این مؤمنه دنبال روایت می فرماد که اگر کسی بین بد و بدتر و بین خوب و خوب تا بیشتر تمایز دید این فلاح پیدا می کند. یعنی ترازوی وجودیش در شناخت خوبی و بدی حساسیت شدیدتره. فقط بین خوب و بد جدا نمی کنه، بلکه بین خوبها و خوبترها هم تمایز می بینه، طیف می بینه، و بین بد و بدترها هم چی میشه؟ باز تمایز و طیف میبینه، میتونه در حقیقت تفکیک کنه که اگر یه جایی مبتلا شد بین بدی و بدتر، مجبور نباشه که بدتر رو مبتلا بشه به خاطر اینکه نمیشناسه. این میگه این فلاح پیدا میکنه. شیطان در حقیقت تو این نگاه که تو وجود ما حساسیت همون رو بالا ببریم، اگر میخوایم در حقیقت جنود شیطانی و قوای شیطانی تأثیرشون تو وجود ما کم شه، باید حساسیت هامون رو به ضعف نباشه، رو به قوت باشه. مرزهای شیطنت رو بیشتر بشناسیم، خطوط نارنجی رو احتیاط کنیم، نه فقط خطوط سبز رو در حقیقت حرکت میکنیم، خطوط نارنجی رو بگیم ابی نداره، خطوط قرمز رو فقط مراقب، نه، خطوط نارنجی. این نگاه باعث میشه که با موجودات فرا در حقیقت زمینی انسان چی بشه؟ رابطش مختلف بشه. یعنی اون چه که برای رابطه با ما قرار داده تو دین ما، چی رو قرار داده رابطه و ارتباط و منشأ اثر؟ چی رو قرار داده؟ باور به این که اینا هستن چون تو قرآن فرموده، و راه ارتباط رو هم عمل قرار داده، و معرفت رتبه قبل از این، و بارور کردن معرفت که اون باور معرفته و این عمل در حقیقت حساسیت ها رو تحریک کردنه. یعنی اگر ما میخوایم رابطه برقرار بکنیم، یه آقای بهجت نقل میکردن رحمت الله علیه، ایشون نقل میکردن که یه کسی با حضرت رابطه داشت و خب این شاگرد یه کسی دیگری بود، این که رابطه داشت مثلا تازه اول تحصیلاتش بود، خیلی آدم ساده‌ای بود. خب استاد فهمید که مثلا گاهی برای استاد مشکلاتی پیش می اومد، این میگفتش که مثلا یه آقا پیش من میاد، گفت این مشکل شما اینجوری حل میشه. اون چند بار این شد و این گفت خب این آقا کی میاد، چه جوری میاد؟ گفت بله، این میاد به من سر میزنه، مثلا حجره رو ایشون برای من مثلا پیدا کرد و مثلا منو اینجوری. گفت خب میشه بگی یه بارم وقت بگیرید منم بیام خدمت این آقا وقتی میاد؟ گفت خب باشه، که حتما منو که میبینه حتما شما رو هم بالاخره استاد مایید. وقتی که در حقیقت به اون یه دفعه دیگه پیش اومده بود، یه دفعه ازش پرسید بالاخره، گفت بله گفتم به ایشون که بالاخره شما میخواهید ببینید و اینا. جواب این داد که بفرمایید که ایشون صالح بشوند، ما خدمتشون شرفیاب میشیم. نمیخواست بگه ناصالحا، اما مراتب صلاح، اونم تعبیر ما خدمتشون، تعبیر خیلی از ما زشته که من بخوام این حرفو بزنم از جانب هست که ما خدمت. بعد این آقا خیلی گریه و زاری که مثلا همینقدر که حضرت بالاخره همینقدر التفات کردن براش خلاصه خیلی عالی بوده. گاهی آدم رو از در میرونن، میدونید که از در روندن گاهی هم یه عنایته. یه بنده خدایی بود خونه بزرگی میرفت، وقتی راش نداده بودن مدت ها میرفت در خونه اون، انقدر ازو چیز میکرد اون وقتی که میرفت تو در خونه بیرون بدون اینکه اون بفهمه، اون وقتی که میرفت تو انقدر حال بهش دست نمیداد که بیرونش کرده بودن، که گاهی بیرون کردن هم بی حکمت نیست، که بالاخره اون هم توش خلاصه گاهی رشده تو بلد بودن، اونها اولیا بلدن گاهی چجوری رشد ایجاد بکنن. این نگاهی که اگر ما عمل صالح رو، من چقدر وقته خواجا؟ من ساعت ندارم الان، چقدر فرصت داریم؟ من یه نکته رو بخوام عرض بکنم که تو عمل صالح در رابطه با این بحث، من یه نگاهی رو میخوام به فرمایش دوستان یه پنجره رو باز بکنم. بذارید این پنجره پنجره جالبیست، شاید نشیده باشید، شاید نشیده باشید. ما این رو شنیدیم که میخوام بگم ببینید ما دنبال مقدمات کاری که برای ما الان ضروری تره رو وارد بشیم، بعد بحث‌های یواش یواش خودشو نشون میده. من معتقدم بحث‌های یواش یواش خودشو نشون میده. یعنی ما تا نیروهای فرا در حقیقت مادی برامون محسوس نشه، هرچی راجبش گفتار داشته باشیم، اون اثر رو برامون ایجاد نمی‌کنه. تا ضربه از نیروهای در حقیقت شیطانی نخورده باشیم، تا ضربه‌شو احساس نکرده باشیم، اون پرهیزش برامون وجدانی نمیشه. لذا یا اقلا تو وجود دیگران دیده باشیم این رابطه ها رو، کمی باید ملموس‌تر. حالا تو این نظام ببینید، ما روایت خیلی شنیدیم که تو روایت ما می‌فرماین که وقتی حضرت ظهور میکنه، همه کسانی که در اون زمان هستن میابند که حضرت رو از قبل میشناختن و دیده بودن، همه انسان ها، نه مؤمنین، حتی کافرین. خیلی عجیبه که مؤمنین و کافرین میبینن در اون روز که حضرت رو از قبل دیده بودن و میشناختن. حالا به مقدار محبت و بغضی که دارن اون جداست، بعضی محبت دارن بعضی بغض دارن. اینو تو روایت میفرماید سنت یوسفی هست در حضرته، که حضرت یه سنت سنن انبیا در حضرت هست، از جمله سنت یوسفی. سنت یوسفی چیه؟ سنت یوسفی این است که وقتی که در حقیقت حضرت ظهور میکنن، همه انسان ها مؤمن و کافر میابند که مثل برادران یوسف که یوسف رو دیدن گفتن ای تو همون یوسف برادر مایی، یوسف رو به یوسف شناختن، نه یوسف رو به معرفی چیز دیگری و کسی دیگری. این بحث جالبیه. چی میتونه باشه؟ به نظر شما چی میتونه باشه؟ این تو این بحثی که من عرض میکنم، من یه مثال بزنم براتون، با این مثال بحث رو وارد بشم. یه موقع هستش که یک کسی که جراح چشمه، چشمی رو روی میز تشریح گذاشته، برای دانشجوش داره تشریح میکنه بافتهای این رو که چی هستش. یه موقع هستش که این چشم در اندام قرار گرفته و تو بدن انسانه، علاوه بر اون خصوصیاتی که از در مرتبه بافت داشت، تو اندام انسان هم یه کارهای جدیدی هم داره، همه اونا رو داره به اضافه، که الان دیدبان بدن مرتبط با همه اعضا و جوارح، ارتباطش باعث میشه که از اونها تأثیر میپذیره، در اونها تأثیر میگذاره الا ماشاءالله. تون تون میگم که دیگه خیلی وقت نگیره. یه موقع هستش که همین چشم به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام یه دفعه یک ابدیتی رو در حقیقت رقم میزنه. حضرت میفرماید که القلب مصحف البصر، قلب یه حقیقتی است، قلب یعنی حقیقت انسان، یه حقیقتی است که نویسندش کیه؟ یک صحیفه است، یک کتابی است، یک دفتری است، نویسنده این کتاب و این صحیفه انسان چشمه. چشم نویسنده جانه. ببینید سه مرتبه بیان چشمه. چشم روی میز تشریح، عمرش چقدره؟ عمرش 2 ساعته، 3 ساعته، 1 روزه، میپوسه ابه میره فاسد میشه. چشم در بدن انسان عمرش چقدره و کارکرداش چقدر بالاتر از اونه؟ عمرش 70 ساله، 80 ساله، 100 ساله. چشم در حقیقت نویسنده جان، عمرش چقدره؟ ابدیت. درسته؟ عمر همین چشم، ببین چشمو از 3 منظر بهش نگاه کردی، منظر چهارم هم داره، حالا دیگه اون وارد نمیشیم چون تو تطبیق بعد وقت کم میاری. چشم در حقیقت نویسنده جان. حالا چشمی که نویسنده جان میشه، ابدیت انسان رو مینویسه. همین حقیقت چشم رو که مثال زدم، بیای تو عمل صالح. ما تو عمل صالح، یه موقع عمل صالح رو چی میبینیم؟ یک عمل گسسته تنها، لیوان آبی رو من تعارف میکنم به دوستم و چقدر اجر داره برای این، و احساسم میکنم که این اجر رو بردم، برای دوستم یک کاری انجام میدم خوشحال میشه، یک امر گسسته. خب انجامم ندم چی شده؟ این خنده او و یا ثوابی که از خنده او بوده بر من نوشته نشده. خب اما یه موقع هستش که من این عمل صالحم رو، حالا دقت بکنید ببینید ما بحثمون با چقدر تو مسائل معرفتی باید عمیق باشه، چقدر روایات به ما دید میده. یه موقع هستش که من میگم که عمل صالحی که من انجام میدم، همون جوری که الان توی بحث ذالک یوم مجموع له الناس عرض کردم، یه دفعه این عمل صالح مرتبط میشه با چی؟ با تمام اعمال گذشته و آینده من، با تمام اعمال دیگران. خب این عمل صالح یه دفعه یک ارتباط مجموعی پیدا کرد. چقدر تفاوت با قبل پیدا کرده که یک عمل گسسته بود. ترک این عمل گسسته خیلی سخت نبود، اما ترک این عمل دوم، عمل صالح در نگاه دوم، که ارتباط با تمام اعمال گذشته، این که حالا میگم ارتباط با تمام اعمال گذشته و آینده من و روایات داریم و براش بحث داریم، یعنی علت داره، علتش ذکر شده، نحوش ذکر شده که اون یه بحث جالبی رو میطلبه. این دومی چقدر ترکش سخته؟ یعنی آدم یه عمل صالحی، این تعارف کردن آب جلو روش قرار بگیره و با نگاه دوم میخواد ازش عبور کنه و انجام نده، چقدر از دست داده؟ تأثیری که تو کل تاریخ بشری از ابتدا تا انتها و تو کل وجود خودش از ابتدا تا انتها، این تأثیر و اثرگذاری و عمل صالح با این وسعت رو از دست داده. درسته؟ این یه مرتبه دومیه. تو اونجایی که چشم تو رابطه با اعضای دیگه قرار میگرفت و یک کارکرد چی داشت؟ یک کارکرد در حقیقت ارتباطی و اجتماعی داشت، مجموعی داشت. تو نگاه سوم یک دفعه وارد میشیم به این که تو چشم چی بود؟ ابدیت رو بود. تفاوت ابدیت با عمر 80 ساله نامتناهی دیگه، هر عددی تقسیم بر نامتناهی صفره، درسته؟ و نامتناهی تقسیم بر عددی نامتناهیه. عمر ابدی ما نسبت به 80 سال نامتناهیه، هیچ نسبتی نداره. خب به همین نسبت یه دفعه ما تو نگاه سوم عمل صالح رو چی می‌بینیم؟ عمل صالح رو لقای انسان کامل می‌بینیم. من کان یرجو لقاء ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. هر کسی دنبال این است که خدا رو ملاقات کند چیکار کنه؟ عمل صالح انجام بده. تو نگاه اول این است که اگه کسی دنبال لقاء ربه، عمل صالح مقدمات لقاء ربه، عمل صالح انسان رو به لقاء رب میرساند. تو نگاه دقیق تر آیه چی میشه؟ من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. کسی که دنبال لقاء ربه، عمل صالح لقاء رب است. یعنی اگر دنبال عمل صالحی، عمل صالح دنبال لقاء ربی، لقاء رب عمل صالحه. یعنی یک دفعه عمل صالح یک تغییر ماهیت پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی احساس میکنه که خدای تعالی با 100,000 جلوه برون آمدم، برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. یعنی خدای تعالی با من دائم در تجلی است، با من دائم در لقائه. منتها کجا لقا با من داره؟ عمل صالح آیا یک عمل نازله رب هست یا نیست؟ یک عمل مرتبط هست یا نیست؟ داره او رو نشون میده یا نمیده؟ حقیقتا لقا هست یا نیست؟ با این نگاه اگر رسیدیم به این که در رابطه با امام زمان میفرماد اگر کسی دنبال ظهوره و انتظاره چیکار بکنه؟ تقوا، ورع و عمل صالح رو پیش خودش انجام بده. نگاه اول تقوا و ورع و عمل صالح مقدمه لقاء ربه. نگاه دوم عمل صالح نفس لقاء. چرا؟ مگه ما نمیگیم انا انزلنا فی لیله القدر؟ مگه نمیگیم همه اعمال از اونجا پراکنده میشه؟ مگه ما نمیگیم شجره طوبی شجره ایست که تنش در خانه مولا امیر مؤمنانه و شاخه های او پراکنده در خانه مؤمنینه و هر مؤمنی به یک شاخه یا چند شاخه یا اکثر شاخه های او مرتبط بنابسته اش، که این شاخه ها ارتباط اتحادی دارن. یعنی تمام اعمال صالح، هر عمل صالحی ارتباط محضه. حالا تو این رابطه اگر بخواد باز بشه خیلی جالب میشه این بحث. هر عمل صالحی که برای انسان قرار میگیره اگر بخواد حالا پشت کنه به این و انجام نده، حقیقتش چی هستش؟ حقیقتش چیه؟ آیا پشت کردن به روح عالم و انسان کاملی که این ظهور اونه و این اونو داره نشون میده پشت کردن به اون نیست؟ میتونه چشم انسان اشکی باشه بگه خلاصه کی میتونم تو رو ببینم، اما تو عملش داره پشت میکنه به او و داره در حقیقت میگریزه؟ نمیشه؟ ببین تو این نگاه. حالا ببینید مؤمن و کافر تو لحظه موت داره که حضرات معصومین علیه السلام لحظه موت بر بالین همه میان. همون حدیث مالک ابن حارسی یا حارسه ابن مالک وقتی که حضرت میگه، حارسه وقتی میاد پیش حضرت خیلی فرتوت شده بوده، عالم هم بوده، بزرگواری بوده، میاد حضرت میگه چرا اینقدر حال نزار و بیحالی؟ و میگه از دم در که اومدم تا تو خلاصه اعصابم خرد شده، از بس دم در وایسته بودن در اطراف مسائلی صحبت میکردن که خیلی خلاصه شک در حقیقت ولایت تو داشتن و چه مثلا اینا گفتگوهای مختلفی بود. بعد اونجا حضرت برای دلداری حدیث رو میفرماد خیلی زیبا، میگه مالک این رو بدون، حارثه ابن مالک بدون که هر کسی تو لحظه مرگش، وقتی که لحظه مرگ میرسه، همه حقایق وجودی ما، پیغمبر اکرم، من و اولاد من رو، و به مقداری که بغض داشته اونجا بغضش متجلی میشه و از ما بدش میاد، و به مقداری که محبت داشته و رابطه با ما داشته اونجا میبینه ما رو دوست داره. و اینجور هم نیستش که چهره ها در حقیقت چی باشه؟ کسی که چهره رو دیده همه مییابن، چون حقیقت وجودی چی بوده؟ تو طول دورانی که اعمال صالح برای ما تجلی میکنه، اینا روایات خیلی عالیه که دارم تونتون میگم، روایاتش دیگه نمیتونم بخونم. تجلی اعمال صالح تو دوران زندگی انسان لقاء با حضرات معصومین علیهم السلامه. هر قد پشت کرده باشیم، هر عمل صالح واجبم نیستش، عمل صالح مستحبه، عمل صالح خوبه، هر چقدر پشت کرده باشیم تو اون لحظه این پشت کردن برای ما متجلی میشه. لذا کافر آیا به عمل صالح سر راهش قرار میگیره یا نمیگیره؟ کافر سر راهش عمل صالح پیش میاد یا نمیاد؟ آیا در حقیقت وقتی عمل صالح میرسه به مقداری که لذا داره؟ بعضیا دنبال حق بودن، حق رو اشتباه گرفتن، حق رو هرچی فهمیدن انجام دادن، اشتباه گرفته، ولی هرچی فهمید. لذا تو اون لحظه وقتی که حضرت تجلی میکنه براشون در اون لحظه موت، میبینن این همونیست که عمری به دنبالش بودن و هر جا بوی از او یافتند. لذا با ایمان به حضرت از دنیا میره. و اون کسانی که اظهار میکردن محبت رو، اما چی بوده؟ به عمل صالح که میرسیدن پشت میکردن. وقتی که میرسن اونجا میبینن علاقه ای ندارن، بلکه به راحتی پشت میکنن و بغض. لذا در روزی که حضرت ظهور میکنه، همون حقیقتی که در لحظه موت برای همه متجلی میشه، چون در زمان ظهور حقیقتی که در زمان موت برای همه متجلی میشه، در زمان ظهور برای همه متجلی میشه. لذا به مقداری که اونجا رابطه ها حقیقی اعتباری نیست. این نکته رو عرض بکنم که قوای آخرالزمانی این بحث جالبی است که کلیدش باشه. در اوایل در حقیقت وجود انسان تمام قوای فرامادی دقت میکنی برای انسان ها محسوس بوده، یعنی ملائکت الله با انسان ها رابطهشون نزدیک بود، در حقیقت جن رابطهش با انسان نزدیک بود تو اوایل وجود انسان به لحاظ بساطت وجود انسان. کم کم توی رشد انسان اینها رابطه ها چی شده؟ رابطه ها ضعیف شده و گسسته شده. لذا میبینید که تو دوران انبیاء گذشته خیلی وقتا ملائکت الله مشهود انسان ها بودن، خیلی وقتا نیروهای فوق در حقیقت مادی محسوس انسان ها بودن، اظهارم شده خیلی هم عادیه. اما تو دوران رشد انسان که میرسه، این تو دوران رشد کم کم این رابطه ها چی میشه؟ غیر محسوس میشه، تا اینکه به جایی میرسه که این در اوج جدایی قرار میگیرن، دوباره شروع میشه حرکت به سمت من. در زمان ظهور هر آنچه که در زمان قبل به صورت محسوس بود، اینجا با در حقیقت رشد بصیرت پیش میاد و ارتباط ایجاد میشه. این خیلی نکته دقیقه. اونجا بدون رشد بود، اونجا مثل کودکی انسان بود که کودک میگن ملائکت الله مشهوده براش تون چند ماه اول که هنوز کثرت ها او رو احاطه نکرده. خنده و گریه کودک به واسطه چی هستش؟ رابطه با ملکه. اما وقتی که این رابطه یواش یواش تو رابطه عالم ماده برقرار میشه، چی میشه؟ کودک دیگه نمیبینه، اون نگاه ها براش چی میشه؟ ازش غفلت ایجاد میشه. اما تو دوران رشد، رشد انسان که زمان ظهوره، همه اون حقایق با بصیرت که این کماله، اون کمال نبود، اون کودکی بود، او عدم اشتغالی بود که از ابتدای کودکی نشأت میگرفت. اما تو دوران لذا انسانی امروز در حقیقت آخرالزمانی است که از حالا این رابطه تو وجودش سعه پیدا کرده باشه، ارتباطش با ملائکت الله، ارتباطش با قوای عالم نزدیکتر شده، ارتباط صمیمیتر شده، این قوا رو میبیند، مییابد، مشهودشه. این تو راستای آخرالزمانه که اینم یه بشارته. لذا در اون روز مانعیت ها در کار نیست، رشد و سرعت حرکت خیلی است. حالا پس در حقیقت اگر میگن در زمان ظهور حضرت، حضرت وقتی که میاد همه میشناسنشون، تقریبا تونستم عرض بکنم چه جوریه. حالا تو این رابطه با عمل صالح ما رابطه برقرار کنیم، ببینیم چقدر انگیزه ما در عمل صالح متفاوت میشه. آیا میتونیم مثل عمل برخورد بکنیم و ازش عبور بکنیم؟ آیا میتونیم در حقیقت مثل عمل صالحی که مرتبط بود و اون همه آثار رو داشت، ولی باز هم بالاخره از دست دادن بود، چیزی اینقدر از دست میداد، بازم این محرومیت، اما آیا میتونیم پشت بکنیم به حقیقت عالم، پشت بکنیم به اون روح عالم؟ میتونیم پشت، اگر اینجا پشت کردیم دیگه به چی رو بکنیم؟ چی باقی میمونه؟ با این معرفت حرکت عمل صالح، اگر رفتی به عمل صالح با این معرفت انجام دادی، هر عمل صالحی عین لقاست با این معرفت و این نگاه. لذا غیبت برای انسان، آی حضرت آیت الله بهشت می‌فرمودند در همین زمان برای عده‌ای غیبت معنی ندارد، غیبت معنی ندارد. منتها ما نگاهمون است که اگه غیبت معنی نداره، معنی نداشتن غیبت یعنی اینکه حضرت رو در مقابل اون مثلا یه جایی بیاد به ما سر بزنه، هی این نگاهه. در حالی که نگاه عالی‌تر این است که حضرت دائما مظهر اسم هو معکم اینما کنتم، او با ماست دائما، تو همه جا با ما ارتباط داره. این ارتباط رو ایجاد میکنه که لحظه به لحظه است. اگر تو این ارتباط بودیم غیبت معنی نمیده، غفلت معنا نمیده، شوق شدید میشه. یعنی دنبال حضرت تو یه جای ناکجا آباد نمیگردیم، کجا دنبالشیم؟ تو متن ارتباطاتمون، تو متن در حقیقت رابطه روزانمون. لذا اینجا شعور انسان‌ها به قدری عالی میشه که خدای تبارک و تعالی رابطه ها رو بر اساس حقیقت قرار میده، انسان کامل متجلی رو امام انسان قرار میده. دقت میکنید؟ لذا ما تو دوران غیبت به جای اینکه همیشه نگاه ناآرامی و نارضایتی و محرومیت رو نگاه بکنیم، با این منظر دوران غیبت چی میشه؟ دوران آماده شدن برای رشد بشر که برسه به جایی که از نگاه‌های اعتباری دست برداره. چه نگاهی تو وجودش حاکم بشه؟ نگاهی که قیامت میخواد محقق بکنه. تو نگاه قیامت، ظهور دالان قیامته، ظهور آغاز قیامته. میخواد اون چه که واقعیت در قیامت میخواد محقق بشه، تو دوران ظهور نمایی از او، حقیقتی از او آشکار بشه. دیگه دوران اعتباریات نیست، دیگه اونجا دوران در حقیقت مسائل عادی که ظاهر و باطن متفاوت باشه نیست، اونجا حقایق. لذا امامی که به پهنای در حقیقت وجود کشیده شده باشه، این امام در حقیقت رابطه باهاش حقیقی فقط میتونه باشه، نه امامی که پهنای عالم وجود وجود اونه، اما من در یک در حقیقت موجود 60 کیلویی فقط او رو در کنار میبینم. این نگاه مادی محسوسه، این نگاه اعتباریه، اما اون نگاهی که بکن فتح الله رو مییابد در روز ظهور، اون نگاهی که بکن یمسک السما ان تقع علی الارض رو مییابد در زمان ظهور، او دیگه در حقیقت همه جا او رو مییابد، او تو همه رفتار ارتباط با او رو میبینه، او از درون خودش رابطه رو در حقیقت تو همه چیز میبینه. خب چقدر این، حالا ببینید با این نگاه برگردیم روایات غیبت رو ببینیم، بعد میفرماید غیبت سری از اسرار الهی است. دوران بعد ببینید امام صادق علیه السلام، امیر مؤمنان علیه السلام، پیغمبر اکرم، آه آه شوقا الی لقاء اخوانی، از هر سه بزرگوار نقش شده. بعد میپرسن آقا مگه ما برادران شما نیستیم که اینجور اشتیاق و آه میکشید برای دیدن اونها؟ میگه شما اصحاب منید، شما منو دیدید خریدید، شما منو با عملم با نگاهتون با ارتباط، اما برادران من کسانی هستن که ندیده میخرن، یعنی ندیدن. آمنو به سواد علا بیاس، یه نوشته هایی بر یک کتاب هایی سفیده هایی سیاه هایی بر سفیده. اینا دیدن با همین. بعد میگه اینها در اوج بصیرتند، اینها در اوج یقینند، اینها در اوج کما، اینا برادر منند، یعنی ارتباط نزدیکتر از شمایی که در کنار منید، چون اونجا تو رابطه دیگه رابطه ارتباط حقیقی رو میبینن، نه ارتباط در حقیقت عرضی مجازی رو که یک وجه از حقیقته. نمیدونم تونستم عرضم رو. لذا میشه غیبت یکی از سرمایه های عظیم. بله ممکنه طول غیبت به اعمال ما برگرده که آماده نکردیم، محرومیت رو بیشتر بکنه، اما حقیقت غیبت که همه انبیای گرامی تو طول در حقیقت وجودشون داشتن، تو طول در حقیقت اون انبیای بزرگ همشون غیبت داشتن، که این غیبت یه سازندگی برای امت، مقدمات قیامته.
اگر شیعیان ما که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خیش موفق بدارد، در وفای به عهد و پیمان الهی اتفاق و اتحاد می داشتند و آن را محترم می شمردند، سعادت دیدار ما برای ایشان به تأخیر نمی افتاد و زودتر از این به سعادت دیدار ما نائل می شدند. آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده و آنان را از دیدار ما محروم نموده است، گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است و خداوند تنها یاری کننده و کفایت کننده تمام کارها و امور ما و بهترین وکیل برای ماست.
خدای تعالی عالم رو گسسته خلق نکرده، عالم پیوسته است، تمام قوای عالم مرتبط محض با حضرت حقن و همه راه صعود به حضرت حقن و انسان توانش در ارتباط با عالم نامتناهیه. ما هنوز توانایی انسان رو نشناختیم، هر قدر این توانایی ها رو بشناسیم بهتر میتونیم به کار بگیریم و هر قدر اینها رو به کار بگیریم رشد ما در حقیقت در گروه به کارگیری این توانایی های عالم نیات یکی از توانایی های انسانه، تسخیر سماوات و ارض یکی از توانایی های انسانه، غلبه انسان بر همه نیروهای عالم یکی از توانایی های انسانه، سعه دید و افق نگاه انسان یکی از توانایی های انسانه که انسان اون سعه دیدشه. این شناخت این توانایی ها میتونه انسان رو توسعه بده و از این زیغ عالم مادی رها بکنه، و اگر از این زیغ رها شد اون موقع تسلط شیطان بر او که زمین رو حقیقت انسان نشون میداد و زمینی بودن رو حقیقت انسان نشون میده، از سلطه و زیغ شیطان انسان رها میشه. انشاءالله خدای تعالی حقیقت شیطان رو برای ما کاملا که عدو مبین ما از آشکار بفرماید. ما رو از تمام حیله های شیطان در امان نگه بدارد. انشاءالله قوای عالمی رو که در راستای هدایت ماست برای ما آشناتر بگرداند. آن قوای رو که در راستای مقابله با ماست خدای تعالی در پرتو عزت خودش اونها رو از ما دور بدارد، ما رو از اونها حفظ بکند. خدای تعالی اسباب هدایت و توفیقات هدایت رو برای ما روز به روز به کرم خودش مضاعف بگرداند. اعمال سیئه ای از ما که مانع هدایت ماست و مقابله میکند با اسباب هدایت از ما ببخشد و بیامرزد. اعمال صالحی رو که برای رضای او انجام دادیم و میتونیم انجام بدیم در پرتو عنایات خودش مسون و محفوظ از گزند شیطان قرار بدهد. خدای تبارک و تعالی ما رو در مقام رشدمون به اون عالی ترین مقام هایی که انسان های متعالی و مرضی او انجام دادن برساند. ما رو محب اولیای خودش و اسماء و صفات و کمالات خودش و مبغض اعداء خودش قرار بدهد. مسئولین خدمتگزار ما در رأس اونها رهبر معظم انقلاب را که قافله این نظام سیاسی و حکومتی اسلام رو به سمت در حقیقت هدایتگری به سوی خودش داره پیش میبره، خدای تعالی عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید، دشمنانش رو نیست و نابود بگرداند. آنچه در مقابل این حقیقت ظهور حضرت مانع تراشی میکنند و اسباب تأخیر او میشن، خدای تعالی در پرتو عزت خودش نیست و نابود بگرداند. ما رو از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.